أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ باسم الرب رب حسين تسلیت عرض میکنم ایام محرم به ویژه این دهه پرخیر و برکت رو که دهه آزادگی است شما عزیزان و امیدوارم که این عزاداری ها مورد قبول حضرت حق واقع بشه و تکرار و تلنگری باشه به ما برای تمرین آزادگی، تمرین حریت و درک و دریافت متغیرهای عزت از ذلت. خدا رو شکر میکنم که توفیقی نصیب من شد امشب در جمع شما عزیزان در دانشگاه کاشان شرف حضور داشته باشم و امیدوارم شما جوانان عزیز در همیشه زندگیتون توفیق و سلامت رو قرین خودتون داشته باشید و در زندگی علمی هم به همین نسبت. به نسبت و به مناسبت شرایطی که روز گذشته سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگزینی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ستاد انقلاب فرهنگی ابتدای انقلاب رو گذروندیم، بحثی که مشخص شده برای ما موضوع تبیین ناکامی هایی که جمهوری اسلامی در انقلاب فرهنگی در کشور داشته و همچنین مسئله حرکت از انقلاب فرهنگی به سمت انقلاب علمی هست. ما در 32 سال گذشته از 150 هزار دانشجو به 4 میلیون و 100 هزار نفر دانشجو رسیدیم در شرایطی که جمعیت کشور دو برابر شده، اما تعداد دانشجوی ما به طرز چشمگیری اضافه شده، ولی آنچه که هنوز خلأ بسیار عظیمی در حوزه مسائل فکری فرهنگی ما محسوب میشه موضوع سازوکارهای فرهنگی است و امروز هم که تحولات جهانی حکایت از این داره که بشر در یک دوره بسیار حساسی به سر میبره و در حال دگردیسی از شرایط به خصوصی به یک شرایط ممتاز و متفاوت دیگه هست و این تحول و تطوری که در مناسبات تمدنی خودش رو داره نشون میده حتما با یک دگردیسی فرهنگی مواجه هست. خلأ کار فرهنگی ما بیشتر خودش رو در واقع به رخ میکشه. لذا بررسی کارنامه 32 سال گذشته جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ که علم هم و دانشگاه هم تابعی از اون هست، طبیعتاً بررسی یک دوره طولانی از آزمون و خطا و سازوکارهایی است که مطرحه. ابتدای انقلاب اسلامی ستاد تشکیل شد به نام ستاد انقلاب فرهنگی. این ستاد انقلاب فرهنگی به دلایل مختلف شکست خورد. کسانی که درگیر این ستاد بودن افراد خاصی بودند که توانایی لازم رو برای ایجاد یک انقلاب فکری فرهنگی نداشتند. تعارضاتی که اینها از نظر فکری با هم دیگه داشتن بعداً در سالهای بعد خودش رو بهتر نشون داد و امروز ما میبینیم و بررسی میکنیم میبینیم که در اون دوره امکان این نبود، چون این افراد کسانی نبودن که بایستی این کار رو رقم میزدن. در حوزه آزمون و خطا هم طبیعتاً بسیاری از موارد امتحان نشده بود تا خودش رو نشون بده، اما دیگه در 1163 وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم امام به وجود آمد، امروز بررسی این که چنین پدیده ای چه جایگاهی داره و چه جوانبی داره انقلاب فرهنگی. خود این هم حائز اهمیت. در واقع در هر دو دوره، هم دوره نخست که ستاد انقلاب فرهنگی بود، هم در دوره جدید که شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود آمد، ما در هر دو دوره شکست و ناکامی رو در مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونیم رصد کنیم و ببینیم. به طور مشخص سه حوزه اصلی آموزش و پرورش، آموزش عالی و هنر، مجموعه سازوکار شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شکل میدن و در یک چنین سازوکاری ما انتظار داشتیم که غیر از رشد کمی معلم و دانش آموز، رشد کمی حوزه هنر و رشد کمی نظام آموزش عالی، تحولات بنیادین در این حوزه رو میدیدیم، نه اینکه صرفاً از حیث ترجمه متونی رو ما ترجمه کنیم، سر کلاس ها به دوستان دانشجو ارائه کنیم و در نهایت هم این رخ بده که امروز دیده میشه. یکی از کارهای مهمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید دنبال میکرد تحول در علم بود که خب به نتیجه نرسید. دلیل شکست ستاد انقلاب فرهنگی هم در ابتدای انقلاب همین بود. ستاد انقلاب فرهنگی هم مسئلهش این بود که باید از علم آغاز میکرد، توانایی در اون اعضای ستاد اولیه برای انقلاب علمی نبود، فهم دقیقی از انقلاب علمی نداشتن. فکر میکردن اگر 4 تا استاد رو از دانشگاه اخراج کنن این کفایت میکنه، یا یه مدتی دانشگاه رو تعطیل کنن این کفایت میکنه. خب این جواب نداد و به مرور این شکست خودش رو بروز داد. دوره اخیر هم باز ما همین مسئله رو داریم میبینیم. در دوره اخیر هم باز میبینیم که متاسفانه ضرورت تولید علم بومی هنوز شناخته شده نیست. در ماهای اخیر که موضوع باز تولید علوم انسانی شروع شده، شما ببینید استادان متعددی در دانشگاه ها موضع میگیرن و رسماً توی رسانه ها، توی تلویزیون میشینن و از این انتقاد میکنن، یعنی چی شما میخواید علم بومی تولید کنید؟ مگر علوم انسانی بومی و غیر بومی داره؟ وقتی در ریاضی 2 به علاوه 2 مساوی با 4، قطعا در علوم انسانی هم یه همچین سازوکاری وجود داره. عجیبه، یعنی ما در یک شرایطی در محیط دانشگاهی سیر میکنیم بین 70,000 استاد دانشگاه در کشور که برای برخی در حوزه علوم انسانی این شبهه وجود داره که نمیتوان علم بومی انسانی داشت. این بسیار حائز اهمیته. حالا کسانی که طبیعتاً استاد فلسفه هم هستن و تنوع مشربهای فکری در فلسفه میبینن، اینها جلوی چنین حرکتی در جامعه قد علم کردن که خب بسیار حائز اهمیت. اما برای اینکه بدانیم چرا ناکام بوده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه حوزه هنر، آموزش و پرورش و به خصوص مفهومی به نام آموزش عالی، کافیست به ساختاری که ما از اونها اقتباس کردیم نگاه کنیم. بخش اقتباسی ما بخش علوم ماست. اگر به نقشه علم سال 2009 و نقشه علم سال 2010 نگاه کنیم، این تمایز برای ما روشن میشه. مفهومی دارن غربی‌ها به نام map of science، نقشه علم. نقشه علم شبیه نقشه کشوره. چطور شما در بحث نقشه کشور میگید که مثلا شهر تبریز، شهر ارومیه در شمال غرب ایران، مثلا آبادان و خرمشهر در جنوب غرب ایران، زاهدان و چابهار در مثلا جنوب شرق ایران، مشهد و مثلا بجنور در شمال شرق ایران؟ این سازوکاری که در مختصات جغرافیای این نقشه میبینید، این چارچوب رو برای ما روشن میکنه. نقشه علم هم یک همچین سازوکاری داره. وقتی صحبت از map of science میشه، مختصات رشته های مختلف و چارچوب های مختلف در این حوزه روشن میشه. خب اگر به نقشه سال 2010 نگاه کنیم، یعنی یک سال بعد از اون، این 2600 رشته علمی رو میبینیم. 2600 رشته علمی که در ایران ما کمتر از 1000 تای اونها رو راه اندازی کردیم. یعنی امروز ما در حوزه نظام دانشگاهیمون حدود 4,100,000 نفر دانشجو که داریم و 70,000 استاد، زیر 1000 رشته دانشگاهی رو ایجاد کردیم. از مجموعه 2600 رشته دانشگاهی، بیش از 1600 رشته هنوز طبیعتاً خلع داره راه اندازی اونها. اگر تمام این 2600 رشته هم در ایران راه اندازی میشد، کهکشان علم، چون شبیه یک کهکشانه، کهکشانی است که برخلاف حرکت عقربه ساعت به صورت حلزونی پیچ خورده و روز به روز در حال انبساط هست. این نظریه که در فضای بیگ بنگ مطرح میشه در فیزیک و اختر فیزیک، به مرور عالم در حال بسط و گسترش هست. نقشه علم هم همچین سازوکاری داره، یعنی نقشه علم هم طبیعتاً به سرعت در حال بسط هست. این 2600 رشته علمی رو وقتی ما نگاه میکنیم، گفتم کمتر از 1000 موردش رو ما در ایران داریم. اگر ما این 2600 رشته علمی رو در ایران میداشتیم، آیا مشکل ما حل بود؟ آیا این خلع که امروز انقلاب فرهنگی جستجو میکنه، این خلع پاسخ داده میشد؟ باور نداریم، یعنی معتقدیم که حتی این 2600 رشته هم اگر ما ایجاد کرده بودیم، مشکل ما مرتفع نمیشد. وقتی صحبت از نقش علمی میشه، بس مبحث بدبستان علمی مثل دوتا شهری که نزدیک هم هستن، از همدیگه در واقع در مراودات و تعاملات کالایی میگیرن، رفت و آمدی به اون دوتا خیلی برجسته هست. وقتی به بخش خرد این نقشه ها نگاه میکنیم، بین دوتا رشته دانشگاهی یک همچین بدبستانی وجود داره. ما امروز این بدبستان در رشته دانشگاهی خودمون نمیبینیم. این وضعیت با یک خلع چشمگیر روبروست. حالا اگر بخوایم مثلا این ساز و کار رو ببریم سراغ، به جای رشته علمی، سراغ افرادی که این علوم رو تولید کردن، مبتنی بر نقشه سال 2010 ارباب علم، یعنی سال گذشته، میزان ارباب علمی که علم تولید کردن در 400 سال گذشته رو 400 نفر رقم زدن. یعنی از قرن 16 هم تا قرن ابتدای قرن 21 400 نفری که در نقشه ارباب علم تولید کننده علم بودن در این 2600 رشته، این 400 نفر رو مبتنی بر سازوکارهایی که دارن نگاه کنیم، متوجه میشیم بومی بودن و غیر بومی بودن چه سازوکاری داره. خب شما ببینید 400 نفر، شما اسمای خیلی از اینا رو میشناسید، شما مثلا آقای نیوتن، آقای اینشتین، آقای کانت، هگل، آقای تیکو براهه، تک تک این شخصیت ها رو شما میشناسید. این افراد با سازوکارهایی که برای تولید علم رقم زدن این 400 نفر، نتونستن در واقع علمی رو که بیرون عالم طبیعت باشه رو رقم بزنن. گفتم ما کمتر از 1000 رشته رو به وجود آوردیم از این 2600 رشته علمی و این بسیار حائز اهمیته. اونایی که خودشون این 2600 رشته رو دارن، یعنی اروپایی ها، کسانی که مبدع این علوم بودن و بعد هم آمریکایی ها، در 400 سال گذشته 401 نفر داشتن. به طور متوسط میشه مثلا سالی یک نفر، سالی یک چهره کلیدی در علم حرف اصلی برای این سازوکار داشته. بین این 400 نفر، اون عناصری که در هر کدوم از رشته ها، رشته شما هر چی میخواد باشه، اینا تو رشته های خاصی که شما تحصیل میکنید، این سازوکارها رو دارن دنبال میکنن. اونی که برای ما مهمه اینه که نقشه علم جمهوری اسلامی که بایستی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید میشد، این باید نسبت ما رو با این سازوکارها تعریف میکرد. این کارو نکرده. نقشه علم جمهوری اسلامی تکلیفش با این روشن نبوده ما چه گرایشایی رو نیاز داریم. حالا همه جای دنیا فیزیک هست، ما هم اینجا باید فیزیک را مینداختیم. همه جای دنیا شیمی هست، ما اینجا باید شیمی را مینداختیم. حالا اینا در علوم پایه جایگاه مشخصی داره، یا در حوزه علوم فنی، اما در حوزه علوم انسانی برابر نیازی که انسان غربی داشته رشته تولید شده. اینجا ما آمدیم ما به ازای اون رو ایجاد کردیم و شکل دادیم، بدون اینکه بدانیم نسبت این چطور رقم می‌خوره. اگر به راهنمای نقشه ارباب علم نگاه کنید، جنس رشته ها رو اونجا نوشته. یعنی در نقشه سال 2010، نقشه ارباب علم، نقشه سال گذشته، این خط راهی که مشخص کرده، نقشه راهی که مشخص کرده برای این 400 نفر معلومه. عمدتاً علوم فرمال هستن، رسمی هستن، نیچرال ساینس، قیدی که میاد، یعنی رشته رسمی، رشته علوم طبیعی، علوم بنمایه و اساسشون در علم طبیعیه. محورهایی که اونجا آمده رو وقتی شما ملاحظه بفرمایید میبینید هیچ کدومش ارتباطی به عالم معنا نداره، ارتباطی به عالم بالا، عالم غیب نداره، همه چیز کاملا مادی و عینی است. از اینجاست که ما اولین و اساسی ترین مشکل رو متوجه میشیم. چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی موفق نبوده؟ چون شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئلهش گسترش رشته های دانشگاهی بوده. اگر اون طرف دنیای رشته ایجاد شده، بلافاصله سعی کردن اینجا هم ما به ازاش رو به وجود بیارن و این زمینه و دلیل اصلی و اساسی ناموفق بودن نظام دانشگاهی ماست. نظام دانشگاهی ما نیازها رو تبیین نمی کنه. نقشه علم جمهوری اسلامی مبین این نیست که چه نیازی در جامعه ما مطرحه و بایستی اون رو پاسخ داد. هر کدوم از این 400 نفر باشه، هر کدوم از این 400 نفر در این 400 سال هر علمی تولید کردن، علمشون قابل احترامه، اما اینکه نیاز انسان ایرانی رو با سازوکارهای فرهنگی خاص خودش رو تأمین میکنه، این زیر سوال و محل اشکاله. در این 32 سال به خصوص در این دهه اخیر که مباحث علمی و مباحث جنبش نرم افزاری مطرح بوده، مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه کاملا زیر سواله، نتونسته این رو مشخص کنه. به این خاطر اگر شما جلوی در واقع کامپیوترتون بنشینید، وارد فضای اینترنت و فضای سایبر بشید و اونجا مسئله مهم مپ آف ساینس رو جستجو کنید، خودتون کلمه مپ آف ساینس نقشه علم رو جستجو کنید، حالا نقشه هایی که ممکنه رو پرده بتونید ببینید نقشه 2009-2010 امسال احتمالاً توی ماهای آینده که دیگه سال 2011 تمام میشه، نقشه سال 2011 هم منتشر خواهد شد. دامنه عظیم این حرکت کهکشانی علم غربی ها رو میتونید مشخص کنید. البته در تولید اون علم طبیعتاً انسان شرقی یا انسان ایرانی جایگاه ویژه‌ای نداره، یعنی نقش متمایز و نقش مثبتی نداره. اما من حیث المجموع اولین معضل و اولین و اساسی ترین مشکل ما اینجا خودش رو بروز میده. خب من خیلی حالا کاری به رشته‌های فنی و رشته‌های علوم پایه ندارم، اما به خصوص در مسئله علوم انسانی که موضوع تحول رو، یعنی تحول در علوم انسانی یکی از موضوعات اساسی روز هست، به این موضوع از این زاویه نگاه می‌کنم که آیا نیازهای ما رو نقشه علم غربی پاسخ میده؟ اگر پاسخ نمیده، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأمین این چه بوده؟ نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمال تأسف در این حوزه قابل نقده و بایستی با دقت موشکافی کرد. حداقل من هیچ کس رو در اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیشناسم که خودش در علوم انسانی واجد نظریه پایه باشه. یکی از نقص‌های اینها اینه. چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی یکی از اینها رو دیدم که به صراحت میگفت اینایی که صحبت از تحول در علوم انسانی میکنن، آیا منظورشون اینه که مثلا ما باستانشناسی اسلامی هم داریم؟ آیا فیزیک اسلامی هم داریم؟ ریاضی اسلامی هم داریم؟ ببینید این کسی است که خودش توی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اتفاقا رئیس سازمان تدوین کتب علوم انسانی است. یعنی کسی است که در 30 سال گذشته مسئولیت تدوین کتب علوم انسانی، سازمانی که مخففش میشه سمت، انتشارات سمت، به عهده این فرد هست. اما شما میبینید که ذهنیت چنین فردی از تحول در علوم انسانی اینه که کسانی که صحبت از علوم انسانی میکنن منظورشون اینه که مثلا ما ریاضی اسلامی هم داریم، باستانشناسی اسلامی هم داریم. باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس سازمان سمت اون مجموعه چنین نگاهی داره و این حرف رو میاد در برنامه‌های تلویزیونی میزنه، بایستی به حال چنین شورای تأسف خورد. مراتب تأسف و تأثر جامعه‌ای که مدعی علم بومی است، اما برای علم بومی کسی که 30 ساله کارش ترجمه علوم انسانی غربیه. ایشون مهمترین کتابی که ترجمه کرده کتاب تأملات کانت بوده، تو دانشگاه تهران کانت درس میده، فلسفه کانت. خب قطعاً با وجود چنین افرادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هیچ حرفی نخواهیم بست. دانشگاه ما با تحول در علوم مواجه نخواهد شد. اتفاقی در علوم انسانی نخواهد افتاد. حداقل اینه که اگر رهبر انقلاب در 10 سال گذشته صحبت از جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم کردن، اولین انتقاد به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وارده که بین این افراد و این مجموعه کدام یک نفرشون توانست شبیه کاری که شریعتی قبل از انقلاب توی تهران انجام داد در حسینی ارشاد کرسی نظریه پردازی داشت، کدومی که از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توانست یک چنین کرسی برگزار کنه، کدام یک از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توانست شبیه کاری که مرحوم مطهری در مسجد عجواد و مسجد هدایت در نظریه پردازی داشت به صورت مستمر چنین کرسی برگزار کنه. ما در شرایط امروز نگاه میکنیم میبینیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خودشون تلقی صحیح و درستی از مپاف ساینس ندارن. یعنی شما الان نقشه علم رو ببینید، آنچه که توی جهان معروف به نقشه علم، مثل نقشه یک کشور، بعد برید روی وبسایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه علمی هم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم کرده رو ببینید، اونجا متوجه میشید اساساً اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی فهم دقیقی از نقشه علم ندارن، درک صحیحی از نقشه علم ندارن. آخه کسی که هنوز نمیتونه یک پدیده رو خوب تبیین کنه چطور انتظار دارید مثلا اون بیاد سازوکار نقشه علم رو رقم بزنه، نسبت به اون اقداماتی رو ایجاد کنه؟ یا از اون مهمتر، وقتی خود اینها هیچ کدوم در تحول در علوم انسانی صاحب نظریه نیستن، تا جایی که پیرمرد 75 سالشون میاد میشونه توی تلویزیون کاری نداره به علوم انسانی، پیشاپیش میره تردید میکنه در علوم پایه و ریاضی، اینایی که معتقدن تحول در علوم انسانی میخوان صورت بدن، آیا قراره که مثلا ریاضی اسلامی تولید کنن 2 به علاوه 2 در نگاه اینا میشه 3 یا میشه 5 یا باستانشناسی اسلامی تولید کنن؟ خب با وجود چنین افرادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی امیدی به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب باشه، بخواد انقلاب در بنیانهای فرهنگ حالا از منظر علم ایجاد کنه، چنین امیدی نباید بست، چنین امیدی رو بایستی ناامید دونست. خب من برای نمونه به چند تا از این رشته ها اشاره میکنم تا شما متوجه بشید که شورای عالی انقلاب فرهنگی چه باید میکرده و چقدر فاصله داره. نکاتی که اشاره میکنم علمهای تولید شده ایست که دانشجویان نسل قبل از شما، یعنی کسانی که الان مثلا متوسط 27 ساله یا 30 ساله هستن، مثلا دوره قبل از شما ورودی دانشگاه ها بودن و امروز پایان نامه های فوق لیسانس و دکترای خودشون رو دفاع کردن در حوزه تولید علم، این نمونه هایی که اشاره میکنم مربوط به این هاست. ببینید، قرار شما تحول در فرهنگ ایجاد کنید، فرهنگ رو میخواد متحول کنید، اساس فرهنگ بر انگارها و باورهای علمیه. در این تلقی علمی که شما میخونید نگاهش به هستی و عالم چیه، نگاهش به انسان چیه، نگاهش به مناسبات انسانها با همدیگه چیه، این تمایز رو باید روشن کرد اینجا. خب یه مثال من برای شما بزنم. در رشته پزشکی مبتنی بر نگاه داروین ما داریم علوم تجربی رو رقم میزنیم. آقای داروین معتقد 3-4 میلیارد سال پیش اتفاقی افتاده بعد از اون قضایای بیگ بنگ در محدوده که امروز بهش میگیم کره زمین، یه سازوکاری رخ داده، اون دود و گرد و خاک و چه آمده شکل مایع پیدا کرده، بعد مثلا فرض کنید لجن به وجود آمده، بعد از دل لجن کرم به وجود آمده، اون موجودات اولیه که شکل گرفتن، بعد تبدیل شده مثلا به قورباغه، قورباغه شده میمون، میمون شده انسان ناندرتال، رسیده به انسان میمون نما و بعد انسان امروزی. این روندی که در چند میلیون سال رخ داده برای کره زمین و در چند میلیون سال گذشته هم انسان رو رقم زده، این با تلقی انسان دین مدار که کمتر از 10-15 هزار سال پیش معتقد آدم به وجود آمده، دو تا پارادایم متفاوتن دیگه. این دعوا امروز در دانشگاه‌های ایالات متحده تحت عنوان دعوای داروینیستا و کریشنیستا، کریشنیستا یعنی خلقتگراها که ریشه نگاه مسیحی دارن، این دعوا در دانشگاه‌های اونا محل زد و خورد شدید فکری در علوم انسانی و علوم تجربی است. شما یه دونه از این دعواها و مناظره ها رو تو دانشگاه های جمهوری اسلامی نمیبینید. یعنی اساساً کسانی که رشته زیست شناسی یا بیولوژی درس میدن، کسانی که در دانشگاه های علوم پزشکی درس میخونن در گرایش های مختلف علوم پزشکی، اساساً ذره ای تردید در این ندارن که عالم بنمایش بنمایه مادیه. با کتاب های زیست شناسی آشنا باشید، میگن اساس همه چیز در آرخه است، اون آرخیایی که پایه همه این مناسبات مادی است. اگر ما تلقی علوم تجربی رو در مدرسه، در دبیرستان تلقی علوم تجربی رو با داروین داریم که نگاهمون در علوم تجربی مدارس جمهوری اسلامی داروینیه، میاد توی وزارتخانه جامعی به نام وزارت بهداشت و درمان، تمام نظام دانشگاهی وزارت بهداشت و درمان ما داروینیه. خب نگاه داروین، ما نمیگیم تو نگاه اسلام، حداقل مسیحی‌ها که از ما حساسیت بیشتری پیدا کردن روی تقابل دیدگاه داروین با دیدگاه الهی، میبینید اونا همین الان محل زد و خورد فکری است تو آمریکا. امروز تو آمریکا نظریه مطرحه به نام اینتلیجنت دیزاین، یعنی اینکه پشت عالم یه طرح جامعی وجود داره، نمیتونه اتفاقی بیگ بنگ اتفاق افتاده باشه، بعد اتفاقی کره زمین شکل گرفته باشه، اتفاقی سنگی از کهکشان‌ها آمده، یک عنصر ریز سلولی روی اون بوده و حیات از اون عنصر سلولی شکل گرفته بعد پیدا کرده باشه. اگر هم این اتفاق افتاده، جهش‌ها از هر کدوم از این حوزه‌ها به بعدی چطور صورت گرفته؟ طرح اینتلیجنت دیزاین به قدری امروز در دانشگاه‌های آمریکا و بعد اروپا محل زد و خورد فکری است که از قبل اون کلی فکر داره تولید میشه. توی ایران حتی یک کرسی نظریه پردازی آزاداندیشی که هیچ، یک مناظره بین مدعیان و موافقان و مخالفان این نظریه ما نداریم. پس 100% اون دوستانی که در دوره دبیرستان علوم تجربی میخونن و 100% اونها که میرن در وزارت بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل میکنن، تمام اینها دارن تو دستر تفکر داروین زیست میکنن. آیا نظریه متفاوتی نیست؟ بیرون مرزها هست، منتهی حالا خیلی بنمایش دینی نیست، جریان موسوم به کریشنیستا، جریان خلقتگراها. ولی امروز ما الان میبینیم که مثلا فرض کنید دانشجوی در دانشگاه علوم پزشکی تهران میاد چه کار میکنه؟ این دانشجو میاد فضایی رو رقم میزنه که مبتنی بر این فضا در تز دکترای خودش بعد از 3 سال زحمتی که میکشه به این جنبندی میرسه: سلامت انسان رو نه در جسم انسان، اینکه انسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ رو باید دنبال کنه نباید دید، بلکه سلامت انسان به ما قبل انسان و ما بعد مرگ انسان برمیگرده، ما قبل تولد، ما بعد مرگ. اگر اعتقادات اولیه انسان مسلمان اینه که قیامتی هست در آخرت، در واقع بعد از اینکه از این دنیا رفتیم در آخرت، ابراهیم علیه السلام میفرماد شما با قلب سلیم باید در صحرای محشر حاضر بشید. اونجایی که انسان سلامت باید داشته باشه، قلب سلیم یعنی قلب سالم، سلامت در مقابل اون کلمه مرض قلب، بیماری قلبی که توی قرآن آمده. جسم سالم ما که امروز وزارت بهداشت اونو درمان میکنه، این جسم برای دنیای ماست، اما در آخرت نفس سالم، فطرت سالم، قلب سلیم، قلب سالم باید داشته باشه. 2 بار تو قرآن این آمده، 1 بار خدا در مورد ابراهیم میگه که این صاحب قلب سلیم بوده، 1 بار از زبان خود ابراهیم میگه. خب ما ببینید عملاً 33 سال میگذره وزارت بهداشت ما یک وزارت بهداشت سکیولار و غیر دینیه. ممکنه خانومی که وزیر وزارت بهداشت چادر و مقنعه‌ایه، ممکنه آقایونی که قبلا وزیر بهداشت بودن ریش و تسبیح و مثلا انگشتر عقیق داشتن، نماز اول وقتم میخوندن، اما در زندگی شخصی دیندار، در زندگی علمی سکیولار و غیر دینی، نه بی دین ها. وقتی میگن سکیولاریزم یعنی این کلمه، سکیولاریزم که میشنوید چیز عجیبی نیست، یعنی شما در زندگی شخصی یه دین شخصی داری، به عنوان وزیر محترم بهداشت و استاد فوق تخصص در دانشگاه ها در حوزه علوم پزشکی، اعتقاد شما شخص شما اینه که چرا شما اصلا چادر گذاشتی، چادر مشکی تو گرمای تابستون، توی سرمای زمستون؟ چون معتقدی که خدا توی قرآن گفته تبرج نکنید، خودتون رو بپوشونید، حجاب داشته باشید، ستر زینت کنید. این قسمت اسلام رو تو زندگی شخصشون رعایت میکنن. اما اگر بگید که مثلا خانم استاد علوم پزشکی، خانم وزیر محترم، آقای وزیر محترم گرایش علوم پزشکی، این
جلوی ساختمون پزشکان که میستیم، تابلوهایی که جلو ساختمون پزشکان نوشته، قطعات بدن متخصص مغز، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص پوست، متخصص مو، متخصص ارتوپدی، متخصص نفس و فطرت و روح و قلب سلیم کجاست؟ میگن آقا اینا که تو غرب توسط روان پزشکا کار میشه. روان در فارسی معادل سپریت در انگلیسیه که در عربی میشه روح. رشته روانشناسی معادل در واقع روحشناسی نیست، پسوخلوژی به یونانی یا سایکلوژی اصلا معادل معنی روح نیست. کسی که اولین بار این رشته رو اینجوری ترجمه کرده یا ضعف سواد داشته یا ریگی به کفشش بوده. اصلا معنی سایکولوژی روانشناسی نیست در فارسی. یکی از بحران‌های ما، تقریبا 99% علوم انسانی ما این بحران رو دارن، یعنی LAW law معادل حقوق نیست، سایکولوژی معادل روانشناسی نیست، سوسیولوژی معادل جامعه شناسی نیست، اکانومی معادل اقتصاد نیست، فیلسوفی معادل حکمت نیست. یکی از بدبختی‌های ماست که تقریبا عمده سردر دانشکده‌های علوم انسانی ما تیتر سردرش و اون عنوانی که شما توی دفترچه کنکور می‌بینید محل اشکال و زیر سواله، غلطه. حالا تصور کنید مردم تو جامعه ما فکر می‌کنن دانش پزشکی متولی جسد انسانه، دانش سایکولوژی یا روانشناسی متولی روح انسانه. و امروز یک فاجعه عظیمی که رخ داده، مردم معلم اخلاقشون شده روانشناس. مردم میرن پشت در مطب روانشناسا تو نوبت میمونن تا یه روانشناسی پول میدن بهش که این روانشناس اینو روانکاوی کنه. اساس روانکاوی که آقای مثلا فروید صورت داد مبتنی بر علم کلام مسیحیه دیگه. در علم کلام مسیحی و به خصوص در خود نگاه مسیحیت اعتراف مطرحه. مهمترین شخصیت های اینا کتاب اعتراف نوشتن، یعنی سنت آگوستین فیلسوف مهم دوره قرون وسطا کتاب اعتراف داره. تو دوره مدرن هم ژان ژاک روسو کتاب اصلیش کتاب اعترافه. آقای فروید میاد این شیوهی که در اعتراف گیری مسیحی ها هست که یه کسی میره توی اتاقکی مسائل غیر اخلاقی داشته، جنایتی کرده، کسی رو کشته، دزدی کرده، به کسی بدی کرده، تو اون اتاقکه میره اعتراف میکنه به آقای کشیش. آقای کشیش مثلا این رو در واقع میبخشه به نمایندگی از خدا. حالا شما تصور کنید یه کسی بیاد این وضعیتی که تو اون اتاقک انجام میشد رو، یه کاناپه بذاره اونجا، بگه بیاید روی این کاناپه دراز بکشید، روی این کاناپه روانکاوی بشید. خب این شیوه اساسش از مسیحیت آمده. شما حق ندارید به عنوان انسان مسلمان به کسی غیر از خدا اعتراف کنید، مگر اینکه مسئله قضایی باشه، به عنوان شاهد بخواد برید اعتراف کنید. شما حق ندارید برید اگر مشکل اخلاقی داشتید به کسی دیگه بگید. یک نفر وجود داره به نام ستارالعیوب، کسی که عیبها رو میپوشونه، ستر میکنه، میپوشونه، ستارالعیوبه. وقتی یکی از اسمهای هزارگانه خدا ستارالعیوبه، شما اولا چون که میدونه، حالا شما میرید برای تسکیه خودتون به اون اعتراف میکنید، سرتون رو میذارید روی مهر، میگید من مثلا این کار رو کردم، این خطا رو کردم، این اشتباه رو کردم، فقط به او اعتراف میکنید، کس دیگه بین او و شما واسطه نیست. و از همه مهمتر اینه که او خودش اینا رو اومده در واقع ستر میکنه، میپوشونه. وقتی او میپوشونه، شما حق ندارید برید اتفاق بدی هم که افتاده رو علنی کنید بگید. خب در یک چنین شرایطی انسان دیگه، انسان وقتی نشسته یک کسی داره پیشش اعتراف میکنه، مرض داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، شروع میکنه هی کنجکاوی میکنه تا این بیشتر خودشو بریزه بیرون. لذا جلسه اول میره 10,000 تومان 20,000 تومان میده تا نصف ماجرا رو تعریف میکنه، شما برو هفته دیگه بیا بقیه سریال رو تعریف کن ببینم چی شد اون وقایع، مناسبات، اون روابط. پس ببینید ما الان مصیبت و بدبختی و فلاکتی که داریم، دهه 1960 50 سال پیش تو آمریکا شورش کردن علیه روانشناسا. حتما این مستند آدام کورتیس که 4 قسمت هست رو ببینید، تحت عنوان قرن خود منتشر شد، این رو بی بی سی در واقع شبکه 4 بی بی سی پخش کرد، این رو با زیرنویس فارسی توی اینترنت میتونید پیداش کنید. اونجا تو این مستند قرن خود 100 سال حیات فرهنگی آمریکا رو بررسی میکنه. در 1960 مردم توی آمریکا شورش میکنن علیه روانشناسا. ما انقدر عقب مانده این در علوم انسانی که 50 سال بعد جمهوری اسلامی سریال اصلیش میشه ساختمون پزشکان. انسان در واقع ذلیل و علیلی که نمیتونه حتی خانومش رو تو خونه مثلا قانع کنه به اون مسائل، این میشه معلم اخلاق جامعه. لذا میبینید دانشجو مثلا تازه ازدواج کرده با خانومش، دوچار مشکل هستن، روابط مثلا سردی دارن، دعواشون میشه، هر چیزی از بلند میشن میرن پیش خانم روانشناس، خانم روانشناس مثلا توصیه غیر اخلاقی که میکنه بهشون، مثلا برید بنشینید فیلم مثلا مستهجن سکسی ببینید، مناسبات روابط زناشوییتون خوب میشه. ببینید این طرف توی جمهوری اسلامی درس خونده ها، اینجا دکترا گرفته، اما چون تابع تفکر آقای زیگموند فروید و مبتنی بر روانکاوی ویژه فروید داره فرد رو کاناپه میخوابونه ازش سوال جواب میکنه، دقیقاً ریشه این حرفی که میزنه در علم کلام مسیحیه، اینجا همه اونایی که مدیریت میکنن بر اون دانشگاه، همه اونایی که اون کتابای درسی روانشناسی رو ترجمه میکنن، همه این که این افراد رو در واقع منزه از هر مصیبتی میدونن، نتیجهش رو تو جامعه اینجوری میبینن. معلم اخلاق جامعه میشه شاگرد مکتب کارنهورنای، آقای مثلا یونگ، آقای فروید، آقای پیاژه، آقای اریک اریکسون، یکی از یکی دیگه تو زندگی اخلاقی خودش آدم ناملایم تری. خب ببینید آقای فروید معتقد انسان حیوان غیر قابل اعتماده، این جمله رو من نمیگم، آقای آدام کورتیس میگه. تو بررسی که میکنه شاگردان فروید رو میاره جلو دوربین، اینا میگن که فروید به شدت نگاهش به انسان بدبینانه بود، معتقد بود انسان حیوان غیر قابل اعتماده. نگاه انسان به عنوان حیوان از زمان ارسطو شروع میشه، ارسطو معتقد بود انسان حیوان ناطقه، بعد میشه انسان حیوان زاهک، میرسه فروید میشه انسان حیوان غیر قابل اعتماد. آخرین کتابی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در مورد انسان گرایش انسان شناسی ترجمه شده، کتاب ژان فرانسوا دورتی است، 2004 نوشته شده، دو سال پیش تو ایران ترجمه شد، انسان حیوان شگفت انگیز. 2500 سال مسئله اینا اینه که انسان حیوانه، حالا یه حیوان ممتاز از بقیه حیوانا، یه چیزی یه سر و گردن بالاتر، نگاه به انسان حیوانه. حالا آقای فروید میگه انسان یه بُعد رشنال داره یه بُعد ایرشنال، بُعد عقلانی بُعد غیر عقلانیش، بُعد غیر عقلانیش بر بُعد عقلانیش حاکمه، لذا انسان اصلاح پذیر نیست. آقایی که معتقدی در علوم انسانی در واقع دو تا نگاه تو دنیا وجود نداره، آقای فروید معتقد انسان اصلاح پذیر نیست، قرآن معتقده که انسان اصلاح پذیره، اگر دو تا نگاه این چنینی وجود داره، تو با چه شهامتی بلند میشی میایستی میای تو برنامه تلویزیونی میایستی میگی یعنی چی علوم انسانی اسلامی؟ چون این اشکال برمیگرده به همون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که اگه خودشون سواد لازم و مناسب رو داشتن، بایستی نمونه این حرفا رو تولید میکردن تا مشخص بشه، نه اینکه امروز دانشجوی نسل بعد بیاد این علما رو تولید کنه. لذا 32 سال از عمر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمهوری اسلامی گذشت تا یک دانشجوی دکترای پزشکی ما بیاد بگه آقا ما دو تا وزارت بهداشتمون دو جز داره، یکی همینی که جلو ساختمون پزشکان نیستید، یک کسی میخواد در این تیکه فک انسان، یه سری صدف و عالم ماده که بیشتر نیست، تا بخواد فوق تخصص و تخصص دندان پزشکی بگیره 10-15 سال بعد درس بخونه. چطور شد؟ شناخت لایه‌های درونی انسان پیچیدگی نداره، انسان در مناسبات درونیش تخصص نباید در موردش گره، موی انسان، پوست انسان، استخون انسان، اینها فوق تخصص در هر کدومش نیازه. پس ما عملاً 100% دانشگاه‌های علوم پزشکیمون 100%، نمیگم 99.9%، 100% کادر پزشکیمون، همین حزب‌اللهی‌هاشون، و 100% دانش پزشکیمون داروینیستیه، یعنی با دین تعارضش در اینه که فقط بُعد مادی انسان رو دیده. البته نسل بعد امروز وارد میدان شده و خوشبختانه گفتم این علوم رو روشن کرده که مثلا بیمارستان آینده ما نصفش جسد انسان رو درمان میکنه، نصفش مثلا وضعیت فطرت، قلب سلیم و غیره رو. این نگاه نگاه متمایزیست. اون بحثی که در مورد انسان داشتم، شما اگر با کتابای روانشناسی آشنا باشید نقشه انسان در نگاه آقای اریکسون رو ببینید، نقشه انسان در نگاه ژان پیاژه رو ببینید، نقشه انسان در نگاه آقای فروید رو هم ببینید، شما نقشه انسان در قرآن رو هم ببینید. نقشه انسان در قرآن، در نقشه انسان در قرآن پیچیدگی عظیمی که نقشه انسان در قرآن داره موضوع رو برای ما روشن میکنه. ببینید در نقشه انسان در قرآن، قرآن میگه زرع، از مرحله اول، بعد از زرع مرحله نشأته، منشأ شدن از زمین، مرحله سوم میگه تراب یعنی خاک، مرحله چهارم از این خاک انسان شکل میگیره، میرسه به مرحله نطفه، قید نطفه میاره. مرحله پنجم میرسه به سویتو، آنچه که شما اسمشو میذارید داروینیزم در قرآن معادل سویتوه. سویتو مرحله است که بعد از نطفه انسان شکل میگیره، مثلا اون هسته سلولی و جزء تبدیل میشه به بدنی که دو تا دست داره، دیگه نمیشه سه تا دست، هر دستی 5 تا انگشت داره، دیگه نمیشه 10 تا انگشت، دیگه از اینجا به بعد حد میخوره، دیگه بدن از این بیشتر شکل پیدا نمیکنه، کامل میشه و به دنیا میاد. قرآن میگه بعد از مرحله سویتو نفختو، یعنی روح دمیده میشه در این انسان. بعد از نفختو مرحله شکل میگیره که بهش میگیم فطرت. هر وقت خواستید معنی فطرت رو بدونید به کامپیوترتون نگاه کنید، کامپیوترتون پدیده داره به نام ویندوز، سیستم عامل. جسد کامپیوترتون میشه جسم شما، ویندوز کامپیوترتون میشه نفس شما، میشه فطرت شما. شما چطور ویندوز میریزید روی کامپیوترتون؟ خدا فطرت رو در انسان شبیه ریختن ویندوز نصب میکنه در انسان. این سیستم البته اینگونه مادی و مجزا نیست، اما برای تقریب به نگاه شما به این موضوع اشاره کردم. سیستم عامل انسان که میشه فطرت، بر بسترش 4 جز داره انسان. در فارسی شما بهش میگی دل، یه واژه دل. در انگلیسی میگن مایند و هارت، عرب ها میگن ذهن. خب در قرآن ما چیزی به نام ذهن نداریم، ذهنی که دیدید انقدر عربیه تو زبان ما مرسوم شده، اصلا تو قرآن چنین واژه‌ای وجود نداره. خیلی از واژه‌هایی که ما عربی میدونیم، اینا رو فکر میکنیم دینی و اسلامی، اصلا تو قرآن نیست. سیاست کلمه عربیه اما تو قرآن نیست. تربیت میگن تربیت اسلامی، ما تو قرآن چیزی به نام تربیت نداریم. ذهن، با فلسفه اسلامی آشنا باشید میدونید ملا صدرا اساس نگاهشو میذاره رو وجود ذهنی، دعوای بین ماهیت و وجود، وجود رو میگیره بیس و پایش رو تو ذهن، ذهن میشه لیوانی که وجود در اون ریخته شده. خب اصلا ما تو قرآن چیزی به نام ذهن نداریم که حالا قرار باشه دعوا بر سر این باشه که محتواش وجود یا ماهیت. پس تربیت، سیاست، ذهن، اینا مواردی است که اصلا تو قرآن نیست. قرآن به جای ذهن، به جای دل فارسی، به جای مفهومی به نام مایند در غرب، به نام مفهومی به نام هارت، 4 تا واژه داره: صدر، شقاف، قلب و فؤاد. البته چون هیچ کی نمیدونه اینا چجوری باید ترجمه کنه، زیر همش مینویسن دل، هر 4 تاشو مینویسن دل. انسانی که قرآن معرفی میکنه یه پیازه، یعنی ما غیر از جسممون، روحمون، فطرتمون، نفسمون، یک پیازی داره، پیاز 4 لایه. لایه روینش میشه صدر. صدر ما محل فرح و حزنه، خوشحالی و ناراحتی، ربش رحلی صدری. شرح میشه، یعنی در واقع میگیم دلگشا، و زیق میشه، میگیم دلتنگ به فارسی. محل فرح و حزن و در واقع شرح و زیقه. ترس و امید مربوط به این لایه ماست، لایه روین وجود ما، صدر ما. ما با این جزءمون هست که میترسیم، خوف، و با این هست که امید داریم، رجا. این سازوکار یک سازوکار کلیدی است در انسان. دوست عزیز، هسته دوم لایه شقافه. شقاف در مورد زلیخا میفرماد قد شقفها حبن، حب یوسف شقافش رو بود، به فارسی میگیم دلش رو برد. یه ماشین زیبا، یک مثلا تابلو زیبا، چیزی دل انسان رو میبره. اون در واقع جزء لایه دوم ماست، اسم شقافه. قد شقفها حبن، محل حب و بغضه. ما با کدوم جزءمون، با کدوم جزءمون عشق می‌ورزیم یا نفرت؟ با شقافمون، یعنی لایه دوم وجودمون در نفس و فطرت و روحمون. اونجا مسئله اینه که من وقتی به کسی یا چیزی حب ورزیدم، ولایت اون رو بر خودم حاکم می‌کنم. از چیزی بدم اومد، بغض ورزیدم، از اون اعلام براءت می‌کنم. این دوتا فرعی که آخر دین، فروع دین ما هست، تولی و تبری، ولایت و براءت، مربوط به شقاف ماست، اینطوری که قرآن میگه. لایه سوم در حوزه وجود ما قلبه. قلب از کلمه انقلاب میاد، انقلاب و سازوکارهای تحول ریشش در مفهومی است به نام قلب. اینکه انسان حالش دگرگون میشه، شما یه بار خوشحالید، یه بار ناراحت، یه بار در واقع غمگینید، یک بار محزونید، یک بار در واقع کفر در انسان رقم میخوره، یک بار ایمان. تمام این حالتهای دوگانه پایه اون تحول و احوال انسانه که مشخص کرده، میگه شک و یقین و کفر و ایمان. قرآن میگه مربوط به این لایه انسان. هسته مرکزی و اون گلوله کوچیکی که در مرکز این در واقع پیاز وجود ما قرار داره اسمش فؤاده. فؤاد همون جزئی است که شعرهای فارسی میگن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. جزئی در وجود ماست که چشم داره، گوش داره، میشنوه، میبینه. قرآن میگه این یا کور اعماست، چون چشم داره میبینه. قرآن میگه یا رؤیت میکنه، یعنی بیناست. یه وجه دیگه داره، یا اشغاله، که این الان خیلی مطرحه. بیشتر نسل متاسفانه نوجوان و جوان ما در ارتباط با رسانه ها فؤادشون اشغال میشه. و مهم اینه که کسی بتونه فؤادش رو فعال کنه. اگر انسانی از مرحله صدر لایه روئین رسید به مرحله مرکزی و فؤاد خودش، این انسان نجات پیدا میکنه، متعالی میشه. حالا شما ببینید، ما با اولی تسلیم میشیم، اسلام یعنی تسلیم شدن. شما تسلیم هر اتفاقی که میشید اونجا اسلام آوردید به اون پدیده. انسان با صدرش تسلیم میشه. با دومی میشه انسان، یعنی چی؟ انس میگیره. پس اسلام آوردن همیشه ما قبل انسان شدنه. ما بشریم اول، بشره، این بعد مادیمون. بعد از بشر تسلیم میشیم، اسلام میاریم. بعد انسان میشیم، کسی که به چیزی یا کسی حب ورزید، حبش به یه حیوانی، یه کسی مثلا یه سگی رو دوست داره، گربه‌ای رو دوست داره، انسانی رو دوست داره، کتابی رو، کامپیوتری رو، مال دنیایی رو، هر کس به هر چی حب ورزید انس میگیره با اون. انسی که گرفت میشه انسان. مرحله بعد از انسان بشر ایمان میاره که در قلب انسانه. اسلام، انسان، ایمان. بعد از ایمان انسان ایقان میاره، یقین میکنه. بعد از ایقان به ایقاظ میرسه، یعنی تازه چشم دلش باز میشه، میبینه. امام راحل در اون کتاب جهاد با نفسش میگه تازه یقظه اول راهه. شما ممکنه بگید ای چه جالب، تو نقشه انسان ما میریم تا جایی برسیم که چشم دلمون باز بشه، عالم رو ببینیم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. نه خیر، ما در نسبت با مناسبات عالم الان هممون کورمال کورمال داریم عالم رو فهم میکنیم، فکر میکنیم چشممون که باز شد دیگه کار تمامه. امام اونجا میگه یقظه گام اوله، تازه اول راهه. پس ببینید کسایی که اصلا به مرحله یقظه نمیرسن چه فلاکتی دارن. کجاست این توی مباحث روانشناسی ما برای رسوندن انسان به مرحله یقظه؟ توی قرآن بعد از مرحله ایقاظ و یقظه مرحله احسانه. احسان یعنی دیدن هر چیزی سر جای خودش. دیدن یعنی انسان باید چشم دلش باز شده باشه. عرب‌ها به زیبایی شناسی و هنر میگن علم الاستحسان، در غرب میگن استتیک و زیبایی شناسی. این زیبایی شناسی و استتیک، علم الاستحسان یعنی هنرمند اونجا هر چیز رو سر جای خودش میبینه. انسان در خلقت وقتی به احسان رسید همه چیز رو سر جای خودش میبینه. یک قلم، شما دیدید نقشه انسان در قرآن چه پیچیدگی داره؟ اینو مقایسه کنید با نقشه انسان در نگاه فروید، نقشه انسان در نگاه اریکسون، نقشه انسان در نگاه پیاژه. بعد بدید به رئیس انتشارات سمت در شورای عالی انقلاب فرهنگی که دوست عزیز به جای تدریس کانت در دانشگاه تهران یک کمی هم سری بزن به قرآن. ببین قرآن چیز متفاوتی غیر از این که مثلا باش استخاره بگیری و از زیرش رد بشی و خونه نوک خریدی ببری بذاریش توی تاخچه جلو آینه، کارکرد دیگه هم داره یا نداره؟ لذا وقتی نقشه انسان در قرآن این پیچیدگی رو داره که هیچ کس نتوانسته شبیه اون تبیین کنه، تدقیق کنه، حالات انسان رو اومده جزء کرده، ریز کرده، دوستان میگن آقا جان ما نمیتونیم علم انسانی داشته باشیم. این در مورد رشته روانشناسی و نگاه به انسان. در مورد پزشکی هم که اشاره کردم، اگر شما امروز نگاه کنید به دانشگاه‌های علوم پزشکی ما، همونی است که توی دانشگاه علوم پزشکی هاروارد، همونی است که توی دانشگاه علوم پزشکی مثلا سوربن تو فرانسه، چیز متفاوتی نیست. ژاپنیا و آمریکایی‌ها و آفریقای جنوبی و کلمبیا و بورکینافاسو و سفلا هم همین سازوکاری رو دارن که ما داریم. پس تفاوتش با در دل نگاه اسلام چی میشه؟ اونی که مسئله ماست اینه. پس ما برای این جسد انسان یک نظام پزشکی داریم، برای روح انسان، نفس انسان، فطرت انسان یک سازوکار پزشکی کاملتر و متفاوتتری. این چیزیست که امروز دیگه به عنوان یک نظریه کامل امروز دفاع شده. حالا امروز که میگم منظور چند ماه گذشته است که تز این دانشجو دفاع شده. پس همه وزارت بهداشت رو که دیدید، همه جامعه پزشکی و دانشجوی پزشکی رو که دیدید، همه علوم پزشکی رو که دیدید، در پارادایم داروینه. یعنی جسد انسان، عالم مادی، بود مادی، بود تیچینگ، بود قابل لمس بودن انسان، بود ماورای انسان اصلا در 32 سال گذشته در هیچ دانشگاه علوم پزشکی ما دیده نشده. آقا همه متدین بودن، این وزیرا حزب اللهی بودن، جبهه رفته بودن، این خانم الان چادر مقنعیه. اینها در زندگی شخصی دین دارن، در زندگی علمی سکیولارن، مثل تقریبا همه اعضای شورای انقلاب فرهنگی، چون من عمده اعضای شورای انقلاب فرهنگی دوستان من هستن. اینا تو زندگی شخصی همه متدینن، اما در زندگی عمومی همشون تقریبا سکیولارن، مثل مثلا همون رئیس سازمان انتشارات سمت. در زندگی مدیریتیشون سکیولارن، اما در زندگی شخصی دین دارن. بریم سراغ یه رشته دیگه که الان خیلی حساسیت برانگیز، یعنی رشته اقتصاد. در رشته اقتصاد شما الان میدونید اتفاقاتی که در جهان داره میفته اینه: ایالات متحده امروز در جنبش وال استریت از 4 نهاد اصلی مالیش داره میخوره و نابود میشه: بانک، بورس، بیمه و اوراق قرضه. نظام سرمایه گرایی، کپیتالیسم معنی سرمایه داری نمیده، اسم در ادبیات غربی به خصوص انگلیسی معادل محوری یا مداریه. وقتی شما میگید اومانیست یعنی انسان مداری یا انسان محوری. هیچ وقت مثلا فرض کنید از کلمه ایست معنی گرایی، ببخشید، معنی مثلا داری مستفاد نمیشه. ترجمه قبل از انقلاب، ترجمه کپیتالیسم به سرمایه داری ترجمه غلطی بوده. سرمایه داری غلطه تو زبان ما، معنی کپیتالیسم میشه سرمایه گرایی یا سرمایه مداری. در آنچه که نظام سرمایه گرایی یا سرمایه مداری در ایالات متحده نامیده میشه کپیتالیسم، امروز جنبش اشغال وال استریت مسئلهش مواجهه با بانک و بورس و موارد دیگه است. اهمیتش کجاست؟ میگن جمهوری اسلامی یک جامعه دینیه، دین یک بُعد مکانی داره به نام مسجد. اگر در 1500 شهر و روستا مردم ریختن توی خیابون، کارشون این شد و شعارشون این شد که مساجد رو اشغال کنیم، هیچی از اسلام دیگه نمیمونه. اسلامی که مردم بریزن توی خیابون شعار اشغال مساجد رو بدن، نه اسلامی باقی میمونه نه جمهوری اسلامی. نظام سرمایه گرایی یا کپیتالیسم اساسش بر بانک و بورسه. به قول آقای نام چامسکی چند روز پیش گفته بود که اصلا مسئله اینا بانک نیست، کل اشغال وال استریت یعنی اشغال اساس سرمایه گرایی. وقتی بنیان سرمایه گرایی و اقتصاد مدرن بر بورسه و مردم ریختن تو خیابون بورس رو اشغال کنن، نمیدونم چه اصراری استادای اقتصاد دانشکده های ما بیان چهره کینز، مینارد کینز و سپس میلتون فریدمن رو انقدر موجه نشون بدن سر کلاس به دانشجوهای ما. دو تا فیلم سینمایی رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید. یکیش در واقع سال 1987 ساخته شده، اواخر دفاع مقدس، آقای الیور استون ساخته، تحت عنوان وال استریت، وال استریت 1. ماجرای واقعی شخصیتی است به نام گکو که یکی از بورس بازهای قهار بوده، میره زندان. سال 2010 پارسال قسمت دومش رو ساخت بعد از 22 سال به اسم وال استریت 2، مانی نیور اسلیپس، پول هرگز نمیخوابد، چون خود میگیم خدا نمیخوابد دیگه. پول در زبان اصلی مانی، ریشش در زبان عبری و آشوری یعنی خدا. پول یعنی خدا، خوب دقت کنید، پول به معنی خداست. پول داشته باشه خلق میکنه برات، میگیم لم یلد و لم یولد، اینم همین جوریه، خلق میکنه، نمیخوابه، اساس همه چیزه. پول کجاست؟ در جاییست به نام بانک. خدا رو کجا شما عبادت میکنید؟ در محلی به نام مسجد. پس رقیب مسجد میشه بانک. خب اونجایی که شما میگید بورس و بانک رقیب مسجده، پول هم رقیب خداست. در دوره جدید اینا میگن که mind is God، خدا ذهنه، یا در واقع ذهن خداست. ذهن شما چیه؟ همون خدای شماست. mind is God. الان یه گرایشی در مسیحیت وجود داره به نام مسیحیت علمی. این هنرپیشه تام کروز هم عضو، یعنی دینش جزو ایناست. اینها معتقدن که خدا ذهنه، خدا چیز غیر از ذهن خود انسان نیست، mind is God. حالا این گروه میگن money is God، خدا همین پوله. در واقع این بیت الله، این خدا، خانه این خدا کجاست؟ بورس. دو نکته کلیدی وجود داره که هنوز تا این لحظه در چند ماه گذشته و چند سال گذشته که گفتیم هیچ استاد اقتصادی نتونسته بیاد بیرون جواب اینو بده. این در پاسخ به اونایی که معتقدن علوم انسانی دینی وجود ندارد. اگر وجود ندارد چرا هیچ استاد اقتصادی تو جمهوری اسلامی وجودشو نداره بیاد بیرون بیاد بنشینه اینجا بگه که نه اینی که میگید نیست. دو، بانک اساسش بر رباست. من نمیگم، پروفسور نایل فرگوسن میگه، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد. دو، مفهومی به نام بورس اساسش بر قماره. یه بار شما یه چیزی رو به نام قمار میشنیدید، یه پدیده زشت و منفی بوده، اومده تئوریزه شده، نهادی براش به وجود اومده به نام بورس. شما ببینید هر شب تو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میدن که بورس تهران چند بلوک جدید داخل اون شکل گرفته. قماربازی حرفه‌ای که تئوریش مربوط به آقای میداف، یک دزدی به نام آقای پونزی و دیگران بوده، امروز تو جمهوری اسلامی شده اساس معیشت مردم. خب وقتی شما سفره مردم رو آلوده کردید به مسائل منفی حوزه اقتصاد، چطور انتظار دارید مردم دینشون حفظ بشه؟ این مردمی که اون وضعیت گرمای تابستون و روزه‌شون رو با اون نماز عید فطرشون، این وضعیت تاسوع عاشوراشون رو با این نظم پولادینی که اینگونه عبادت کردن، آیا واقعا مردم ما امروز دینشون رو از حکومت دارن یا اینکه حکومتشون رو از دینشون دارن؟ اینه که ببینید، نه اینکه فقط تو دانشگاه کاشان، الان در چند سال گذشته که من زیر دو خم بانک و بورس رو گرفتم، اگه از این دیوار صدا در اومده توی جمهوری اسلامی از یک استاد اقتصاد صدا در اومده که بگه نه این گونه نیست. چون من حرف از متون خودمون نمیزنم، مال غربی است، مال من نیست. داستان زندگی گیکو رو که آقای الیور استون به عنوان سیاسی ساز، کسی که فیلم سینمایی سیاسی میسازه در هالیوود، اون داستان رو ببینید. شما شخصیت آقای میداف رو برید مستندش رو خود تلویزیون وی او ای پخش کرده از توی در واقع اینترنت بگیرید. کسی که 60 میلیارد دلار اختلاس کرد بدون اینکه توی بورس یه سهام خریده باشه، مثل این جریانی که توی ایران راه افتاد، 3-4000 میلیارد اختلاس کرد، همه رو به لجن کشید. بانکی که توی 3-4 هزار میلیارد اختلاس میشه، هیچ سیستمی متوجه نمیشه تا اینکه یه دفعه تای قضیه در میاد، گندش در میاد، مجلس و دولت و قوه قضاییه رو به لجن میکشه. این هیچ چیزی نیست جز اینکه اساس این سیستم فاسده. حالا یه بار اون 123 میلیارد زمان سال 1172، یه بار قضیه شهرام جزایری، یه بار، یک بار، دو بار که نیست. این سیستم فاسدی است، ربطی هم به آدما نداره. اساس بانک بر رباست، هیچ کس هم نمیتونه دفاع کنه بگه نیست. نمیتونه. مراجع تقلید میگن آقا جان 24% رباس اینا تو بانک نگاه کنید. برید ببینید همین آدمایی که گرفتن تو شورای توی به اصطلاح بانک مرکزی تو همین قضایای اختلاس چند هزار میلیاردی چند دفعه خطونشون کشیدن برای ما، هیچ وقت جرئت نکردن بیان بشینن مناظره کنن، هیچ وقت. لذا اگر اساس اقتصاد امروزی که تو دانشگاه‌های ما درس داده میشه بر بانک، بورس، بیمه و شرایط چهارم یعنی اوراق قرضه است، یعنی اقتصاد کپیتالیستی و سرمایه‌داری، سرمایه‌گرایی، اونجا آقای گیکو تو اون کتابش که تو این فیلم در موردش صحبت میشه میگه greed is good، میگه که طمع خوب است. حرفش اینه، نقش اینو مایکل داگلاس بازی کرده. میاد یه شرکت رو میزنن تو سرش تو بورس، میارنش پایین، خلاصه میخرنش. اون هیئت مدیره جمع میشن، ای وای اینا شرکت رو خریدن، ما رو الان نابود میکنن، بدبخت میکنن. دوستان عزیز دانشجو، هیچ چی در مورد بورس نمیدونید. خواهش میکنم اگه میخواید تو زندگیتون کلا سرتون نره، 310 میلیون آمریکایی کلا رفته سرشون دیگه، ریختن تو خیابون تو 1500 شهر و روستا که وال استریت رو اشغال کنن. مرکز طلایی اداره آمریکا وال استریت، وال استریت یه قمارخونه بزرگه. حتما مطالعات هر رشته میخونید مهم نیست، حتما مطالعات عمیق بورس شناسی بذارید برای خودتون. این چیزی که اخیراً دیدید به نام شرکت‌های هرمی، گولد کوئست، کوئست نت، این قالتاق بازی ها و شارلاتان بازی هایی که میبینید، اساس اینها از جایی میاد به نام شیوه و سازوکاری که توی والستریت رقم میخوره. بنیان تمدن بشری امروز بر قمار و رباه. ربا تو قرآن آمده که جنگ با خداست، و کسی که رفت به جنگ خدا به مسابه اون شاهی که زمان خوارزمشاهیان شلاق میگرفت دستش همینجوری که میزد اسبش رام میشد، رفته بود کنار ساحل وایساده بود شلاق میزد به دریا که دریا آرام بشه. اینا رفتن به جنگ خدا، 27 هزار کلاهک اتمیشون هیچ نجاتشون نمیده. تمدنی که به فضا رفته، به اعماق دریاها رفته، هر کاری که بگید کرده، این حجم عظیم فیلمی که هالیوودش میسازه، این تمدنی که هیچ وقت در کره زمین چنین چیزی نبوده که زیر دریا، توی فضا، همه جا رو در اختیار خودش داشته باشه، بدون هیچ جنگی داره آب میشه. چرا؟ چون شلاق دست گرفته رفته به جنگ خدا. آقا اون میپاشه، به ما ربطی نداره. ما برای هیچ ملتی درد و الم و رنج رو دعا نمی کنیم. ناراحتیم که اون مردم دچار مشکل شدن. نایل فرگوسن میگه اینا توی چند دهه آینده هر کس تو آمریکا به دنیا بیاد اجدادش قبلا همه چیزو خورده. من نمیگم، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد پروفسور نایل فرگوسن میگه، استراتژیست ارشد اقتصادی جریان جمهوری‌خواه، میگه که آقا تو این فضای مصیبت اقتصادی که تو آمریکا به وجود اومده، هر کس به دنیا میاد توی چند دهه آینده، چند دهه ها نه 10 سال آینده، هر کس به دنیا میاد نسل قبل پیشاپیش همه چیزای اونا رو خورده، بدهکاره. آمریکا 15.6 تریلیون دلار بدهی داره، 15,000 میلیارد دلار. این وبسایت رو هر روز یه چک کنید، وبسایت دولت آمریکا رو انداخته به نام usdebtoclock.org، تکرار میکنم usdebtoclock.org، ساعت بدهی آمریکا، ساعت دویون و بدهی آمریکا، یک صفحه بیشتر نیست. سمت، یعنی بالای این صفحه، سمت چپش عدد بدهی خارجی آمریکاست، 15.6 تریلیون دلار. الان در یک چنین سازوکاری، در یک چنین فضایی، آمریکایی که 4 تریلیون دلار درآمد سالانشه، 15.6 تریلیون دلار الان بدهی داره. کل بودجه جهان ابتدای سال 2011، یعنی 10 ماه 11 ماه پیش، بانک جهانی، صندوق بانک جهانی اعلام کرد که 45 تریلیون دلاره، 198 کشور رو کره زمین، کل بودجهشون 45 تریلیون دلاره. بدهی جهان 11 ماه پیش اول همین امسال 60 تریلیون دلار بوده، یعنی 15 تریلیون دلار از کل در واقع درآمد جهان. و قدیمی‌ها میگفتن بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. اقتصاد جهان عملا ورشکسته شده با تئوری‌های کی؟ مینارد کینز و تئوری‌های آقای میلتون فریدمن. بعد شما می‌بینید یک استاد اقتصادی تو جمهوری اسلامی بلند نمیشه به این سیستم اعتراض کنه. خب چی دارید اگه غیر از اینا دارید درس میدید به بچه‌های مردم؟ بگید چی دارید درس میدید؟ چی دارید در رشته اقتصاد سنجی که بعد اینا رو محاسبه می‌کرده نتونست محاسبه کنه، جا مونده از این روند. اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه، کدومش؟ خب طرح جایگزین و حرف جایگزین در اسلام چیه؟ اولا دوست عزیز دانشجو، اقتصاد لیبرالی اقتصاد مالکیت درجه یکه. شما مالکیت درجه یک دارید بر همه چیز، بر خودتون و بر اشیاء پیرامونتون، مالکیت درجه یک. مگه مدل درجه دیگه هم داریم؟ بله. اسلام مالکیت رو درجه دو میگیره. یعنی چی؟ یعنی من مالک خودم نیستم، اول مالک من خداست. به چه معنی؟ به این معنی، ببینید من ظلم میکنم به شما، میشه ظلم تو نفسی، ظلم به شما، حق شما رو میخورم میشه حق الناس، حق خدا رو میخورم میشه حق الله. حق النفس، حق الناس، حق الله، خدا حقی که به خودش مربوط باشه رو میبخشه عموما. دیگران رو ما ظلم کرده باشیم میگه برید رضایت بگیرید، نمیبخشه، باید برید حلالیت بطلبید. تو آخرت هم که شده از اعمال خوب شما میگیرن میدن به اون کسی که شما بهش ظلم کردید. اما در مورد خودمون ما سرمون رو می‌ندازیم پایین، میریم وای میسیم جلوی خدا، میگیم تو قرآن داریم ظلم تو نفسی، تو دعاها داریم ظلم، خدا ظلم کردم به نفس خودم، ببخشید، من به خودم ظلم کردم، چرا ربطی به خدا داره؟ خدا دلم خواست خودمو بکشم، حق نداری شما خودتو بکشی. دلم خواست سیگار بکشم، ظلم کنم به ریه خودم. دلم خواست با ماشین با سرعت برم تصادف کنم، شما حق نداشتی، شما چنین حقی نداشتی. ای یعنی چی من حق نداشتم؟ یعنی مالکیتت بر خودت درجه دوه، خدا اول مالک توست. خب وقتی خدا مالک منه، من مالکیتم بر این ساعت، بر این لیوان میشه مالکیت چجوری؟ اونی که فکر میکنه تو این کشور را بیفته بره این وزیر رو ببینه، اون نماینده مجلس رو ببینه، از چند تا بانک 3-4 هزار میلیارد تومان اختلاس کنه، کارش چیه؟ این 1% بودجه کشور رو یه نفری قورت داده. بودجه کشور 300-400 میلیارد دلاره، 1% میشه 3-4 هزار میلیارد تومان. 3-4 هزار میلیارد تومان 1% بودجه کشور این فرد خورده. خب یک ملت 75 میلیونی توی تحریم با هزار جور بدبختی و مصیبت و کمبود و مشکلات و حجم عظیم جوانی که شغل ندارن، امکان ازدواج ندارن، این همه آدم بیکار، این همه زیرساختای اقتصادی که هنوز ایجاد نشده، جاده‌های نامناسب، صنعت نامناسب، ببخشید این فرد چطور میتونه این کارو بکنه؟ چون نگاهش به اقتصاد نگاه اقتصاد مالکیت درجه یکه، چون گفته خودم هر چی هست مال خودم، مال دیگران هم مال خودم.
منافقا اوایل این سوره القارعه و ملقارعه رو قارت ترجمه میکردن، تفسیر میکردن، میگفتن القارعه و ملقارعه، مال خودم، مال خودم، مال دیگرانم، مال خودم. حالا توی چنین فضایی شما در نظر بگیرید یک استاد اقتصادی بلند شه سر کلاس تو دانشگاه مملکت بگه آقا این مال غربیا، تا اینجا درس دادیم کامل، خب این اقتصاد مالکیت درجه یک در مدل مارکسیستی عمومی، در مدل لیبرالیستی مالکیت خصوصی. یه چیزی هم به نام اسلام هست، قرآنی هست، معصومینی هستن، 124,000 تا نبی بوده، پیامبرانی بودن، مردمی بودن، توی تابستون روزه میگیرن، میان 10 روز سر و سینه میزنن برای نمیدونم ابا عبدالله شون. اینم یه مقوله است به نام دین، یک جور اقتصاد توش رقم میخوره به نام اقتصاد مالکیت درجه دو. خب وقتی مالکیت من درجه دوه، من داشتن و نداشتنم حساب کتاب متفاوت پیدا میکنه، من دیگه مجاز نیستم، نمیتونم در حکومت دینی برم دم معاون وزیر، دم وزیر، دم رئیس بانک و دم نمیدونم آدم کمیسیون امنیت ملی و غیر و ذالک تو مجلس ببینم برای من نامه ای صادر کنه که من بتونم 3,000 میلیارد اختلاس کنم. نه اون مدیر اینو میفهمید، نه اون آدمی که راه میفته تو این مملکت اینجوری ریخت و پاش میکنه و میخوره. مقصرش کیه؟ مقصرش اون استاد دانشگاهیه که اقتصاد مالکیت درجه کو درس داده. مقصرش اون استادی است که اینجوری القا کرده. و مقصرش صدا و سیمایی است که چه کرده؟ سازمان صدا و سیمایی است که هر شب مردم رو دعوت کرده به اینکه هر جا سخن از اعتماد است، ببخشید اختلاس است، نام بانک ملی جمهوری اسلامی میدرخشد. طرف بلند شده اینا رو گذاشته سر کار، بعد فرار کرده، پناهنده شده به کانادا، برای که خونش رو نتونن بگیرن از طریق پلیس بین الملل و غیر و ذالک، خونش رو کرده به اسم دخترش 3 میلیون دلار. یعنی خونه رئیس بانک، بانک ملی جمهوری اسلامی، 3 میلیارد تومان، 1 میلیون دلار میشه 1 میلیارد تومان دیگه، خونش 3 میلیارد تومان تو کانادا بوده، یکی دیگه‌ش هم ارزان‌تر بوده کرده به اسم خانومش. سوال من اینه، وزارت اطلاعات این اطلاعات نداشته؟ اگر داشته چرا این فرد تایید صلاحیت شده بشه رئیس بانک تو این مملکت؟ اگر وزارت اطلاعات هشدار مربوطه رو داده، رئیس جمهور باید بیاد پاسخ بده چرا چنین فرد فاسدی میشود رئیس بانک تو جمهوری اسلامی که زن و زندگی و خانواده‌اش جایی توی کاناداست، کسی که علقه‌هاش اون طرف دنیاست، کسی که زندگیشون طرف دنیاست، چطور میتونه برای مردمی که توی مناطق محروم دارن زندگی میکنن دل بسوزونه؟ خب معلومه به گردن کلفت‌ها و به دانه درشت‌ها میرسه. خب دولت نمیتونه فرافکنی کنه بندازه دست گردن دیگران. 5 سال، یعنی از 6 سال عمر این دولت، 5 سال این آدم‌ها داشتن قل میخوردن، از این بانک و از اون بانک داشتن میدزدیدن و چپاول میکردن. بی ارزگی های مدیریتی سر جای خودش محفوظ، ما از این یک ذره کوتاه نمیایم، به خصوص که اینها اصولگرا هستن، به ماها منسوبن. اون روزی که هاشمی رو ما داد میزدیم سرش یا خاتمی رو داد میزدیم سرش، اینا به ما منسوب نبودن، ادعای دین نداشتن. هیچ وقت هاشمی نمیگفت من دارم دینو پیاده میکنم. سخنگوی حزب هاشمی، سخنگوی کارگزاران میومد میگفت ما لیبرال دموکراتیم، رسما میگفتن ما لیبرال دموکراتیم. خاتمی هم میگفت ما لیبرال دموکراتیم. اما آقای احمدی نژاد که مدعی اصولگرایی است، آقا جان تو چرا پشت سر دولتت، پشت سر هدفمندی یارانهات استادای لیبرال قرار دارن؟ اگر میگی نیستن، اینا لیبرال نیستن، بگو بیان بشینیم مناظره میکنیم. اگر لیبرال نیستن و در دانشگاه علامه طباطبایی شهره نیستن به تفکر لیبرالی، شما بفرمایید ما مهاجم میکنیم. اگر نیستن که هستن، چی شده این قضیه در اومده؟ حالا دولت یه بازی رو انداخته، بله دیدید ما میگفتیم باید در مقوله‌ای به نام بانک تحول ایجاد کرد. بانک تا حالا مگه دست کی بوده؟ مگه دست دولت نبوده؟ رؤسای بانک‌ها رو کی انتخاب می‌کرده؟ وزیر اطلاعات بعد بیاد استیضا بشه پاسخ بده که چطور تایید کردن کسی تمام بودجه مملکت رو تو شورای ارز و پول تو جریان باشه، بعد فرار کنه بره تو آمریکا، تو کانادا، حالا سرویس امنیتی آمریکا بیاد اینو تو منگنه و فشار قرار بده، یقه این فرد رو بچسبه ایران. ذخیره ارزش چقده؟ ایران حساب کتاب مالی چقده؟ ایران چجوری LC غیر آزاد؟ تمام زیر و بم بودجه کشور رو و مسائل مالی کشوری که اونا هر روز میگن میخوان با ایران حمله کنیم. شما یک هفته نیست هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی اینا که تا نزدیک فردوی قم آمده بوده مثلا شناسایی کرده بوده رفته بود رو با سیستم جنگ الکترونیکی مثلا سپاه دستگیر کردی، اون میاد بالای سر شما با سیستمی که اساسا استیلسه، یعنی رادارگریزه، اصلا تو رادار دیده نمیشه.
صبح تا شب داره همه جا این کشور تحت عنوان اشیاء نورانی در این شهر دیده شد، در اون شهر دیده شد، بالای نطنز دیده شد، بالای فردوی قم دیده شد، بالای نمیدونم بوشهر دیده شد، تا فیها خالدون جمهوری اسلامی میان اینا شناسایی میکنن میرن. حالا اینجوری با یک عملیات متحورانه به عنایت الهی بتونن این رو دستگیر کنن. شما درست در یک چنین شرایطی که اون آماده حمله به ایرانه، هر روز داره خط و نشون میکشه، بعد میبینید که مسئول بانک ملی جمهوری اسلامی که این ریخت و پاشها رو مدیریت میکرده، همه آمار و ارقام رو تو شورای عالی ارز و پول تو جریان بوده، بلند میشه ور میداره میره پرنده میشه به غرب. چطور شما وقتی این دوچار مشکل شده بود ممنوع خروجش نکردید؟ فرافکنی دولت اینه که روزنامه رسمیش بلند میشه نشریه میزنه که بندازه گردن این و اون، بلند میشه 20 تا عکس چاپ میکنه ببینید این آدم رئیس بانک ملی بوده، قبلا با کیا عکس گرفته. این دیگه خیلی وقاحت میخواد. یه بخشش مقصر جناهای سیاسی هن، یه بخشش مقصر سیستم فاسد مدیریتیه، یه بخش عمدهش مقصر نظام دانشگاهیه. نظام دانشگاهی که بی سر و صدا استادان لیبرال اقتصاد دانشگاه شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و جای دیگه امروز رفتن سوراخ موش خریدن میلیارد میلیارد تومان. چرا حالا نمیاید بیرون مثلا نامه 57 اقتصاددان بزنید؟ چرا حالا نمیاید بیرون از اقتصاد مالکیت درجه 1 که داره توی ایالات متحده میپاشه دفاع کنید؟ چرا حالا نمیاد حرفای نایل فرگوسن رو سر کلاس دانشگاه به بچهای مردم درس بدید؟ تمدنی که تو چشم جوانای این مملکت کردید که در واقع اسطوره شکست ناپذیره، این قالب یخی که تو آب توی آفتاب قرار گرفته داره آب میشه. عمری که دانشجوی اقتصاد ما داره سر این کلاس رو صرف میکنه عمر هدر رفته است، چون هیچی از علم بومی که نیست. شما استادی میشناسید بیاد سر کلاس خودشو درس بده؟ یعنی بگه ببینید این نظریه که میبینید مال نیوتن نیست، مال منه. این مال اینشتین نیست، مال منه. مال فروید نیست، مال یونگ نیست، مال اریکسون نیست، تو فلسفه مال کانت و هگل و دکارت نیست، توی جامعه شناسی مال سورونداک و مثلا کیو کیو کی، مال خودمه. وقتی شما مجبوری توی اقتصاد نظریه آدام فرگوسن، آدام اسمیت، نظریه مینارد کینز و دیگران رو درس بدی، کدوم تحول در علوم انسانی؟ در دانشکده اقتصاد گل بگیر بره پیکارش. اینجاست که میگن سر پل خر بگیری، اینجاست که میگن تو شیادی، گندم نما و جو فروشی. بچه مردم با چه امیدی، با چه امیدی میاد تو دانشگاه اقتصاددان بشه؟ اونجایی که حرفای اقتصادی میزدن. ما مشکل اقتصادیمون اینه که با آمریکا رابطه نداریم. اگه با آمریکا رابطه داشته باشیم مشکلات اقتصادیمون حل میشه. سوال من اینه، آمریکا که خودش که با خودش رابطه داره، چرا مشکل اقتصادیش حل نشده؟ می اومدن تو دانشگاه‌ها به جوان دانشجو میگفتن آمریکا و غرب گاوی است که همه ملت‌ها به سینه‌های اون آویزون شدن، شیرشو میدوشن، جمهوری اسلامی با شاخ‌هاش آویزون شده. هر دانشگاه می اومدیم سوال اولی بود آقا چرا ما به آمریکا، به شاخهای آمریکا گیر دادیم؟ ما باید آمریکا رو بدوشیم. خیلی خوب. کانادا که با آمریکا ارتباط داره، ایتالیا که با آمریکا ارتباط داره، چرا 1,800,000,000,000 بدهی داره و آقای برلوسکونی با این افتضاح برداشتن؟ یونان که با آمریکا ارتباط داره، افغانستان که با آمریکا ارتباط داره، آمریکا خودش که با خودش ارتباط داره، پس چرا مشکل اقتصادی شده؟ حالا چرا نمیاید از دانشگاهاتون بیرون به عنوان استادان ممتاز اقتصاد لیبرالی در واقع شعار سیاسی سر بدید؟ اینجا بهش میگن سر پل خربگیری. نیاید بشینه تو برنامه‌های شبکه 4 تلویزیون بگید علوم انسانی یعنی چی، حرف سیاسی میزنید. کدوم علوم انسانی؟ یه نقشه انسان در قرآن رو کردیم، یه نقشه انسان در قرآن گذاشتیمش رو روی نقشه سورونداک، نقشه اریک اریکسون، نقشه فروید و هر کس در مورد مختصات درونی انسان نقشه ترسیم کرده. حقارت علم تولید شده انسان غربی رو کردید. خودتون رو ضایع نکنید، بیاید بنشینید بگید اینا که میگوین علوم انسانی اسلامی دو به علاوه دو میشود پنج و میشود سه. اینه دوست عزیز. لذا اقتصاد قرآنی اقتصاد مالکیت درجه دوه. اقتصادی که سر کلاس‌های دانشگاه‌های ما درس داده میشه مالکیت درجه یکه. حرف کفرآمیز. وقتی شما این اقتصاد رو درس دادی، تلویزیون هم هر شب آمد به شما گفتش که مردم پولتون رو بذارید بانک. بانک خوب، بانک سرمایه است. هر جا سخن از اعتماد است، بانک ملی فلان، پفک و چیپس و فلان، اینقدر مثلا بیاد از ما دستمال کاغذی بخرید. دیدید؟ یک، سه تا هلیکوپتر نشون میده تو این تبلیغش، اونجای بابای آدم دروغگو. سه تا هلیکوپتر میاد، باور کنید اینا که میگم دوست عزیز بابت خنده نیست، من موامو تو این قضايا سفید کردم، بابت عبرت به شما میگم. یه آدمی بود دوست ما بود، خدا بیامرزش، این بنده خدا رو میشناسید، به طرز بدی شد وزیر، میشناسیدش همین چند سال پیش، به طرز بدی هم بنده خدا آبروش رفت تو مجلس استیضاح شد، به طرز بدی هم خدا بیامرزش از دنیا رفت. این بنده خدا متولی و بنیانگذار این سیستم بازرگانی تلویزیون بود. خدا این آدم رو خیلی دوست داشت که همین توی دنیا اذیتش کرد و بردش. توی دفاع مقدس اینجوری بود، بعضی بچه ها آنی یه گلوله میومد میخورد تو پیشونیشون، در جا یک صدم ثانیه شهید میشدن. شما انتظار اینجوری هم داشتی، میگفت این فلانی انقدر زلاله که همینجوری شهید میشه. مثلا یه آدمی مثل من که خیلی حرف میزد و مثلا چون آدم زیاد حرف که میزنه قلبش سنگین میشه، زیاد میخوابه، زیاد غذا میخوره، زیاد شوخی میکنه، احیانا غیبت میکرد، مسئله داشت، شما انتظار داشتید یه کسی مثل من که مثلا تیر و ترکش میخوره شهید میشه یه مدتی به شدت عذاب بکشه، یه مدتی بره بیفته تو بیمارستان بدترین حالت، یعنی تو همین دنیا خدا پاکش کنه، حالا چند ما رو تخت بود چقدر عذاب میکشید، تا این همینجا این چون میخواد اینو شهید کنه تو عالم برزخ و توی قیامت اذیتش نکنه. لذا مثلا وقتی میشنیدید که کسی مثل من تیر خورده، پیش خودتون میگفتید خب که اینجوری بود، نه این همینجا بعد پس یه چند ماهی بره تو بیمارستان سخت عذاب بکشه. بعضیا رو خدا دوست داره، خدا بیامرزه این بنده خدا رو، آدم خوبی بود، اما توی بازی‌های سیاسی اومد این قضیه آگهی تبلیغات تلویزیونی رو راه انداخت. بابا حکومت دینی هزار جور نفت داره، این پولی که شما سازوکار ایجاد میکنید یه کسی مثل نمی شرکت امیر منصور آریا میخوره، این پولو بدید بودجه تلویزیون مملکت، تلویزیون مملکت دستش برای بودجهش جلوی نمیدونم چیپس و پفک و نمیدونم مدل توپی و مدل موتوری و غیر ذلک دراز نباشه. نکنید این کار رو. وقتی او قراره به شما بگه وسط سریال رو قطع کن، مثلا این مردم گرم سریالن اینو برای من تبلیغ کن، داری به مردم توهین میکنی. آقا پول نفت مردمه، پول امکانات مردمه، نمیخواد شما مثلا خرج کارهای دیگه کنید. اون نماینده مجلسی که آخرتش رو میفروشه به این قضیه، تو چرا میذاری تلویزیون حکومت دینی از راه چیپس و پفک پولش در بیاد؟ مگر نمیگه استادای تغذیه معاون وزارت بهداشت مگه سه هفته پیش مصاحبه نکرد، هنوز تو وبسایت ها هست، گفت آقا جان اگر صدا و سیما تندر نده به این که چیپس و پفک تبلیغ نکنه، مجبوریم به دستگاه قضایی متوسل بشیم، چون در قانون برنامه پنجم توسعه این بوده که نباید این موارد تبلیغ بشه. بابا ایها الناس، این برای دخترها ضرر داره، دخترها عقیم میشن چیپس و پفک میخورن. اینو استادای تغذیه میگن. آیا بگیم این توطئه صهیونیستیه برای اینکه زاد و ولد شیعه بیاد پایین، میخواد از این حرفای سیاسی بذاریم پشتش؟ اینجوری بگیم خب فردا دیگه درست میشه، چهار تا آدم راه میفتن آقا فراماسونری و فلان و دو توی این قضیه مدل توپی و موتوری هم دو تا علامت و شاخک و صلیب پیدا میکنن، بیچاره شدید رفت، وصلتون میکنن به اون فیها خالدون اوبلیسک. نکن برادر من. حالا شما میبینی اون وزیره رو گفتم چادر مقنعی بود، خیلی متدین بود، ولی وزارت خونش داروینیستی بود. الان به شما میگم، شما مسئولین صدا و سیما رو ببینید، تمام اینجاهاشون پیشونی بست، پینه بست، از بس ماشاءالله نماز میخونن، همه متدین، چند تا انگشتر رفیقای منن، اینا همه دوستای زمان جنگ منن، اینا از صدر تا ذیلشون منتهی مراتب. نشه جوری که شما به سن ما که رسیدید موهاتون سفید شد برید پشت سر دوستاتون با نسل بعد اینجوری حرف ندامت آمیز بزنید. اینا رو میگم برای عبرت. چرا اون بلا سر اون بنده خدا اومد اونجوری زایه شد از دنیا رفت؟ چون زمینه تبلیغ ربا رو تو تلویزیون فراهم کرد. من 100 بار داد زدم، 100 بار به اینها نامه زدم، 100 بار گفتم مرجع تقلیدی مثل حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی رسما اعلام کرد که 24% رباست. همه گفتن، همه گفتن، هنوز تلویزیون هر 10 دقیقه یک بار داره بانک تبلیغ میکنه، انگار نه انگار که تو در واقع داری حرف دین میزنی. آقا، آقای صدا و سیما، دوست عزیز، اون طرف دنیا نظام بانک مبنا، نظام پول مبنا پاشیده، بالای 1000 بانک تو آمریکا ورشکست شده، مردم ریختن تو خیابون وال استریت رو اشغال کنن. هر روز یه متخصص بورس میاد میشینه توی
تلویزیون میگه که امروز در بازار بورس تهران 4 بلوک اینجوری 4 تا. تک تک این آقایونی که مسئول این دستگاه ها هستن، حالا من مرده شماها زنده، ببینید وقتی میخوان از دنیا برن چجوری از دنیا میرن. اینا عبرته. یا باید شک کنیم به که قرآن حرف دقیقی زده، باید شک کنیم، یا اینکه اعتقاد به قرآن داریم باید تو همین، اگر تمدن 310 میلیون نفری ایالات متحده اینجوری داره نابود میشه، کسایی که توی حکومت دینی راست 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 اسم دین، حرف دین، تسبیح دین، چادر و مقنعه دین تنشون بود، اما آنچه که پیاده میکردن لیبرالیسم و کفر بود، حتما باید تاوانشو تو همین دنیا پس بدن. خب چه ربطی به شورای انقلاب فرهنگی داره؟ اینا تو شورای انقلاب فرهنگی هم وزیر علوم، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت درمان، رئیس سمت، رئیس فرهنگستان علوم، رئیس فرهنگستان هنر، تمام اینها آدمای متدین. اما یک کدومشون شما در این چند ماهی که این وضعیت برای وال استریت پیش اومده دیدید یکیشون بیاد علیه این قضایا موضع بگیره؟ دانشگاه سر جای خودش، حرفا خوب، اقتصاد درس بدید، اما از این طرفیم حرف سیاسی پشت سر آمریکا بزنیم. ما پشت سر آمریکا حرف سیاسی نداریم. جرأت کنه پاشو بذاره اینجا نوچه‌های جمهوری اسلامی، حال مثلا اسرائیل چطور تو سال 85 گرفتن، جرأت کنه آمریکا پاشو بذاره اینجا درست حسابی جوابشو میدیم. اونی که الان برای ما مطرحه اینه که چرا علم آمریکایی ها رو شما اینجوری دارید توی مملکت درس میدید؟ هر وقتم کسی میخواد بیاد بگه آقا علم درون دینی میخوام تولید کنیم، بدو بدو یه سری دکتر بلند میشن میان میشینن توی تلویزیون، اینا یه منظورشون چیه؟ میخوان علم درون دینی تولید کنن؟ آقای بنده خدای دکتر خوب دقت کن، علوم پزشکی دینی از قبل از تولد تا بعد از مرگ رو میبینه قلب سلیم رو. به جای این کلمه دکتر دیوارم قرآن رو میخوندیم. بنده خدا، اقتصاد غربی مالکیت درجه یک، اقتصاد قرآنی مالکیت درجه دوست. نگاه کن ببین شهید بهشتی توی مالکیتش چی گفته، نگاه کن ببین شهید صدر توی اقتصادوناش چی گفته. حداقل یک کتابای غیر غربی رو هم نگاه کنید، همه چیزای اونا رو ترجمه نکنید، نگاه کنید ببینید روانکاوی غربی ها رو، شیوه علم مسیحی رو، شیوه مذهب مسیحی ها در این که انسان رو میخوابونن رو کاناپه، در واقع روانکاوی میکنن که از اون اتاقه که اعتراف گیری مسیحی آمد اینو گذاشتید تو کاسه کوزه مردم، روانشناس رو تو این مملکت کردید معلم اخلاق جامعه. ببخشید با نگاهی که مثلا کارن هورنای داره، خود فروید داره، یونگ داره، آدلر داره، ما خداوکیلی باید مثلا اونا کجای بحثاشون اخلاق توش در میاد که مردم میرن مشکلات اخلاقیشون رو به این آدمای روانشناسی میگن؟ هر روز من کف دانشگاه ها علیه روانشناسا، علیه استادای اقتصاد، علیه استادای جامعه شناسی، علیه اونایی که معتقدن مثلا فلسفه همان حکمت است، با ریز جزئیات و با دقت. چرا؟ چون کلی دانشجو تربیت کردیم که تز دکتراشون شده حرفای جدید تولید علم. 4,100,000 دانشجوی مملکت دل و فکرشون رو دادن دست اینها که اینا توی زمین وجودشون بذری رو بکارن از نظر معرفت که این بذر اون طرف سوخته و در واقع ناکارآمد قلمداد شده. پس در رشته پزشکی، روانشناسی، همونطوری که دیدید اقتصاد و مواردی از این دست، این مشکلات مشکلات عدیده است. قمار، قمار، قمار. آقای گیکو توی اون فیلم، از قول همون شخصیت گیکو که نقشش مایکل داگلاس بازی میکنه، اسم اون کتابش این بوده، کتابو تو اون فیلم نشون میده، میگه greed is good، طمع خوب است. وقتی که اون شرکت رو میگیره همه میگن وای اینا اومدن شرکت ما رو گرفتن، تو سهام ما رو بیچاره میکنن، اخراج میکنن. میگه ببینید شما رو اخراج نمیکنیم، با طمع شما رو نجات میدیم. میگه طمع یک تمدن رو نجات میده. مردم رو درگیر طمع کن، مردم میدونن. برگردیم به کارتون یوگی. در کارتون یوگی اون پایین برای اینکه این ملخ کشتی یوگی بچرخه، اون پایین یه تسمه نقال است. اون تسمه نقال میمونی قرار داره توی سبدی، یه بسته موز میاد پایین، این یه دفعه به شوق اون موزها شروع میکنه دویدن، اما هیچ وقت بهش نمیرسه، میدوه. در اثر دویدن این اون پایین، اون تسمه نقاله میچرخه و کشتی یوگی به حرکت در میاد. از کودکی، از دهه 1960 با این کارتون دارن القا میکنن، یه گروهی تقلید میکنن، میمونوار در اون کف جامعه باید روی تسمه نقاله ها بدون تا گروهی اون بالا دستشون رو بزنن رو کمرشون رو پیپ بکشن به اسم یوگی. خب که چی بشه؟ توی نظام مرکانتیلیستی طمع، این طمع کنه به اون موزها بدوه تا چرخ تمدن بگرده. لذا گیکو میگه که نه،
greed is good, طمع خوب است. بعد تو قسمت دومش بعد که از زندان اومده بیرون میاد برای دانشگاه سخنرانی کنه، میگه اون روز میگفتم طمع خوب است، الان این حرفی که میزدم همه نقد میکردن، الان قانون شده. میگه که تمدن رو میخواین حفظ کنی، مردم رو درگیر طمع کن، بندازشون توی چرخه طمع، مطمئن باش تمدن حفظ میشه. بعد میگه نه یه شرکتی مثل کمپانی شما، کمپانی ورشکسته مثل ایالات متحده رو میشه حفظ کرد. این جمله رو الیور استون تو دهن مایکل داگلاس گذاشته توی فیلم وال استریت 2. ممکنه یه استاد اقتصادی بگه این حرفا فیلم سینمایی درام ردش کنه؟ میداف رو چی میگی؟ طمع. لذا چطور طمع رو ایجاد میکنن تو جمهوری اسلامی؟ شما الان نگاه کنید، دستمال کاغذی میخواد تبلیغ کنه، 3 تا هلیکوپتر میاد وای میسه، زیر شکمشون اون بار دارن، به این توی هلیکوپتر میگن اسلینگ کردن، اسلینگ کردن که هلیکوپتر زیر شکمش بار رو هم میکنه، میان 3 تاشون هاور میکنن، میستن زیر شکمشون رو باز میکنن، یه حجم عظیمی اسکناس میریزه. بعد اینقدر فرصت دارید اون برگه توی دفت مثلا اون دستمال کاغذی رو که گرفتید اون کارتایی که داخلش هست رو پر کنید بفرستید تا این حجم اسکناس گیر شما بیاد، قطع میشه، یه دفعه نفر بعدی این سس رو اگه مصرف کنید میبریمتون دیزنی‌لند مثلا پاریس، نفر بعدی میاد برج سپهر ساختمون برج سپهر بانک صادرات رو نشون میده، بعد اسکناسا رو میچینه اندازه این برج مثلا فرض کنید چند ده طبقه، اینقدر اسکناس به شما تعلق میگیره، اینقدر حج تمتع، اینقدر نمیدونم زیارت عتبات عالیات، اینقدر دستگاه بنز الگانس، اونجای بابای آدم دروغگو. چرا دروغ میگید؟ چرا دروغ میگید؟ خب رسما در چنین فضای انتظار شما چیه؟ مهر امسال شما یه دعوا بین جامعه بانک مرکزی با مجموعه حج و زیارت کشور دیدید، یه وامی میدادن، وام 2 میلیون تومانی 3 میلیون تومانی 4-5 تا 500 هزار تومان، شما آشناهاتون رو میبردید وام میگرفتید، بهش میگن مثلا شبیه وام جعاله و اینا تو فقه، اینا آمدن گزاره فقهی رو جعل کرده بودن، یه وام درست کرده بودن، این وام رو شما میرفتید میگرفتید باش میرفتید حج تمتع، وام میدادن حج عمره، ببخشید حج مستحبی عمره. نهاد حج و زیارت اعتراض کرد، آقا این چه وامیه میدید؟ کار کشید به روزنامه ها و تلویزیون، مراجع تقلید رو ازشون استفتا کردن، گفتن اگه سازوکارش اینجوریه این رباست. آقا استفتا از این ور از اون ور، بالاخره همه بزرگان نظام متفق القول گفتن اگر بانکی همچین سازوکاری رو پیاده کرده برای این وام که مردم باهاش برن حج عمره، این رباست. نگاه کنید با ربا چطور شیطان آرام آرام میاد جلو، آمد جلو آمد جلو آمد جلو، تا جایی که به شما وام میداد با ربا، یعنی حرام بیان که عمل مستحبی به نام حج تمتع حج عمره رو برید انجام بدید. مگه ممکنه شیطان اینجوری جلو بیاد؟ بله، ابراهیم خلیل 4000 سال پیش زد بتا رو شکست، خدا بهش گفت برو خونه کعبه رو بساز، مردم به اون سمت سجده بگذارن، شیطان ناراحت شد، 2600 سال بعد آرام آرام آمد اون بتا یعنی لات و هبل و عزا رو گذاشت داخل خانه کعبه، پوسته کعبه بود اما مغزش همون لات و عزا بود، مردم طواف میکردن، کیا؟ اجداد پیامبر، عبد مناف، عبد المطلب، پرده‌دار بودن دیگه، ولی پرده‌دار بتخونه. پیامبر ما چرا شعارش اینه که لا اله الا الله؟ قید اولی که میارید لا اله، معناش اینه که اول میایم خانه کعبه رو از لوس وجود بت‌ها پاک میکنیم، عصای مبارکش رو انداخت گردن همون بت‌هایی که ابراهیم موقع میشکست، این عصاش انداخت شکست، بعد گفت اینا رو بریزید بیرون، اونجا رو تمیز کردن، بعد به بلال گفت برو اون بالا اذان بگو. پس دوست عزیز، اگر شیطان میتواند آرام 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 طی چند صد سال کاری کنه که تو خونه کعبه بت قرار بدن، شما مطمئن باشید در حکومت جمهوری اسلامی شیطان آرام آرام از طریق بانک میاد به شما وام میده نماز بخونی، وام میده روزه بگیری، وام میده حج عمره که هیچ، حج تمتع بری. آمد این کارو کرد. گناهش گردن کیه؟ گردن استادان اقتصاد دانشگاه ها، بعد گردن اون مدیران و بعد گردن مدیران سازمان های تبلیغاتی که اینا رو تبلیغ کردن. اینا فکر کردن بهشون بر بخوره، مثلا من کوتا میام، آقا ما با کسی عقد اخوت نبستیم، برادرش عقیل آمد گفت من سهم بیشتری از بیت المال میخوام، آهن رو آهن داغ رو برداشت برد نزدیک دستش، دستش سوخت، گفت تو برای اینکه دستت میسوزه آخ میگی، چطور میپذیری من برم تو آتش جهنم بیفتم؟ چطور شما میپذیرید به هر فسق و فجوری اجازه بده تو جامعه بس پیدا کنه؟ بعد ما چون تعامل داریم با افکار عمومی، ساکت بنشینیم، انشالله گربه از تالار رد میشه، این دوره هم، این صدا و سیما، این مجموعه نیست دوست عزیز. لذا نمیگم بی آبرو میکنیم این نظام دانشگاهی منحط رو، ولی میگم دیگه نمیذاریم این اتفاق بیفته که بچهای مردم هی بزنن پشت دستشون، قبول نشدیم این دانشگاه، قبول نشدیم اون دانشگاه. قرار نیست تو هیچ دانشگاهی چیز خاصی به دست بدن تو علوم انسانی، علوم پزشکی هم که باشی باز همینه. نکته کلیدی ما اینه، نکته کلیدی ما اینه که وضعیت آموزش و پرورش ما امروز انقدر خرابه که دو مؤسسه گاج و قلمچی آماس کردن یا دومل چرکی به وجود میاد. اگر آموزش و پرورش ما سالم بود، نباید چیزی به نام مثلا گاج و قلمچی هر شب تو تلویزیون تبلیغ میکردن مردم بچه هاشون ببرن از سر... چون آموزش پرورش ما ضعیفه، نیاز به کلاسای کنکور اوناست. آموزش عالی ما انقدر ضعیفه که اکسین و توکسین، مدرسان شریف، رفتم زاهدان، دانشگاه زاهدان سخنرانی ما رو بردن این منطقه محرومی رو بیرون شهر زاهدان به ما نشون بدن. رفتیم اونجا میبینم بیرون شهر زاهدان یه بیلبورد زرد زدن، رفته بالا روش نوشته آزمون دکترا و فوق دکترا به روش تستی جدید مدرسان شریف. بابا اونجا امنیت وجود نداره، مردم نون ندارن بخورن، آزمون دکترا و فوق دکترا. ببینید اینقدر آموزش عالی رو به لجن کشیدن که صدا از شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در نمیاد، اینقدر آموزش عالی رو به لجن کشیدن که دیگه فوق لیسانس و دکترا تست کنکوریه. یه مقدار من موندم گفتم بالاخره الان صدا بعضیا در میاد، بعضیا جیغ میکشن. بعضی از افراد شورای انقلاب فرهنگی رو دیدم تو بعضی جلسات نشسته بودیم با هم دیگه، تلویزیون روشن بود، یه دفعه گفت مدرسان شریف اکسین توکسین. یکم زدم بهش گفتم این تبلیغو نگاه کن. گفت خب چیه؟ گفتم یکم نگاه کن. گفتم میگه دکترا نمیدونم فوق دکترا با تست کنکور. گفت خب مگه اشکال داره؟ زدم تو سر خودم گفتم بدبخت، ما که شما نشستید برای ما انقلاب فرهنگی کنید. آخه معاویه، امر آسامت به معاویه گفتش که این مردم خیلی احمقن. گفت بابا این حرفا چیه میزنی؟ گفت حالا نگاه کن، اعلام میکنیم که خلیفه جمعه کار داره، نمیتونه بیاد نماز جمعه رو اداره کنه، چهارشنبه بیاد نماز جمعه. هیچی تبلیغ کردن، مردم اومدن تو شام نماز جمعه رو خوندن، تمام شد رفت. بعد امراض گفتش که، بعد معاویه گفت خب چی شد؟ گفت خب متوجه نشدی؟ گفت نه. گفت زد تو سر خودش. حالا وضعیت ما به عنوان امراض نسبت به این معاویه است. دوست عزیز، برادر عزیز، شمایی که تو شورای انقلاب فرهنگی هستید، یقه رئیس صدا و سیما رو بگیرید، بگید آقا دیگه دکترا رو که نباید با تست زدن، با تست کسی قبول میشه، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، علم پشت تست زدن نیست. مملکتی که چهار نهاد درش فربهه، نشون میده آموزش و پرورش و آموزش عالیش فاسده. گاج به عنوان عظیمترین سازمان انتشاراتی کشور، میدونید میلیون میلیون کتاب چاپ میکنه، نه کتاب دانشگاهی رو نگاه میکنید 2000 نسخه نوشته تیراژ. قلمچی رادیو به برنامه مسئولین قلمچی برنامه داده، اینا بیان به مردم میگن مردم بچهاتون چجوری بیارید پای کار، ساعت به اینا دادن. سوم این اکسین و توکسین و اون مدرسان شریف و ایناست. اگر سیستم آموزش و پرورش درست باشه، مردم باید برن کلاس تقویتی. اگر آموزش عالی درست باشه، جوان مردم باید بره تست بزنه بیاد بشه دکتر. شما میفهمید دکتر شدن چه سازوکاری داره؟ با تست زدن میشه دکتر شد؟ بت شکستن دیگه امروز شکستن بت لات و هول و عزا و اوبلیسک و به علی اینها نیست. شکستن بت‌های امروز بت نهادهایی است که عین قارچ اومدن بالا، دست و پای مردم رو بستن، مردم نجات و خلاصی از دستشون ندارن. شما تو هر شهری برید، زیباترین ساختمان اون شهر روستا بانکه. در هزار سال حکومتی که شاهان تو ایران داشتن، یک شاهی نبود که کاخی درست کنه بلندتر از مسجد. سندش چهار قدم اون طرفتر کاشان اصفهان برید، میدان امام اصفهان. ببینید این سو کاخ عالی قاپو شاهه، اون طرف میدان امام اصفهان، مناره ها و گلدسته ها بلندتر از کاخ شاهه. 30 سال بعد جمهوری اسلامی اجازه دادیم بی سر صدا اقتصاد مرکانتیلیستی لجن کثیف که داره تو خود غرب فروپاشی میشه، پولای نقدینگی مردم در یک کشور تحت محاصره رو جمع کنه، تنها چیزی که بسازه ساختمون، بعدم زد و بند کنه 3000 میلیارد 4000 میلیارد اختلاس بشه. مگر من مرده باشم که بوت بانک رو توی مملکت نشکنم؟ علوم انسانی که باید متحول بشه علوم انسانی نیست که اون استاد فلسفه میاد میشینه تو دانش توی تلویزیون این مملکت میگه که ما مشکلی نداریم، دو به علاوه دو میخواد بشه پنج، میخواد بشه سه. نخیر دوست عزیز، میخوام ببینم از کدوم بانک رفتی ربا گرفتی که اینجوری میای توی تلویزیون دفاع میکنی از سیستم مدرنی که در حال فروپاشیه. لذا علوم انسانی ما باید متحول بشه و کارنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه به شدت نابسامان و ناامید کننده است. این ناامید کنندگیش در اینه که هیچ کدوم خود این آقایون یک کرسی نظریه پردازی نذاشتن. چطور ممکنه شماها متولی این قضایا باشید یک کرسی نظریه پردازی نذاشته باشید؟ شما نگاه کنید یه جریانی اونجا وجود داره به اسم آقای رشاد، یا دوستان ماست، معمم روحانیه، یه پژوهشگاه داره، بودجش هم از دفتر رهبری میگیره. اینا توی شورای انقلاب فرهنگی تصویب کردن هر کی بخواد نظریه داشته باشه تو کرسی نظریه پردازی نظریه‌شو بفرسته، اینا جمع‌بندی کنن، رأی بدن، تایید کنن، بعد یه جایی برن این بیاد نظریه‌شو بگه. مثلا فرض کنید ابن سینا الان بیاد مثلا میخواد اون نظریه که تو کتاب قانون و شفا و تو اشارات و تنبیهات داشت رو بره شورای انقلاب فرهنگی، بره پشت در اونجا بیسته، ببخشید مثلا حاج آقای رشاد من ابن سینا ام، این من راضی ام، این نظریه رو آوردم، من خوارزمی ام، این الگوریتمی که بعدن شکل میگیره کامپیوتر میاد بهش میگن به اصطلاح الگوریتم، و این مربوط به اسم من خار، اینا رو مثلا کانت بیاد اینجا، مثلا هگل بیاد بره بگه، اینشتین بیاد بره بگه مثلا من یه نظریه دارم به نام ای مساوی سو ام سی دو، بعد اون نسبیت اجازه بدید یه جایی بدید من برم بشینم کرسی نظریه پردازی. کجای دنیا کسی نظریه داره میاد از شما تو شورای انقلاب فرهنگی اجازه بگیره؟ شمایی که هیچ کدومتون نظریه ندارید، اگه نظریه داشتید این چه وضع تلویزیونه، این چه وضع دانشگاه است، این چه وضع آموزش و پرورشه؟ اگر پدیده نامیمونی به نام شرکت‌های هرمی پدر اقتصاد این مملکت رو درآورده، خب شبیه شرکت هرمی در اقتصاد میشه گاج و قلمچی در آموزش و پرورش، میشه اوکسین و نمیدونم توکسین و اسمش من هیچ وقت یاد نمیگیرم، مدرسان شریف و ناشریف در حوزه آموزش عالی. بابا اخلاق روانشناس شده تو این مملکت معلم اخلاق، نمیدونم این حوزه های علمیه چرا خوابن، آقایون حوزه های علمیه، معلم اخلاق این مملکت شده روانشناس، تلویزیون حکومت دینی افتخار میکنه که ساختمون پزشکان میسازه. چند تا نماینده مجلس دیدم دو چهار تا داد زدم سرشون، گفتن همین الان زرقامی رو صدا میکنیم حالشو میگیریم. گفتن نمیخواد حالشو بگیرید، یکم بشینید فکر کنید آخه چرا تلویزیون مملکت باید مثلا ساختمون پزشکان بشه سریال اصلیش؟ چرا فکر درست حسابی نمیکنید مردم؟ آخه کسی که میشینه روانشناسی یونگ و فروید رو میخونه چطور میتونه اصلاح کنه اخلاق جامعه رو؟ مردم میرن انان و اختیار نفسشون میدن دست اینها. آخه دیگه آدم اینقدر یه موقع من این نورمن ویزدان میدیدم زمان جوانی ما، لورل هاردی و نورمن ویزدان پخش میشد، رفته بود سربازی همه گردن این طرف رژه میرفتن، این اینوری میرفت به اونا میگفت اشتباه دارید میرید. حالا من گاهی اوقات فکر میکنم وضعیت ما نورمن ویزدامه، اینا دارن درست میگن ما داریم اشتباه میریم، نمیدونم. خب پس در مورد ناکامی جمهوری اسلامی در مقوله‌ای به نام انقلاب فرهنگی در بخش اول این موضوع صدق میکنه. خب اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست دوست عزیز، اینه. البته برای اینکه ناامید نشید، هیچ امیدی به اینه که مثل من موهاشون سفیده نداشته باشید، برای اینکه ناامید نشید، دوستان نسل یه 4-5 سال قبل از شما، اونه که 4-5 سال قبل از شما وارد دانشگاه شدن، به حمدالله تک تک این گرایشاری که گفتم علومشو تولید کردن، تک تک اینها رو دفاع کردن. امروز الحمدلله حجم عظیمی از دختران و پسران ما تو این زمینه عجیب عمل کردن. ما همین هفته دو هفته قبل توی دانشگاه تهران یکی از دانشجویان دخترمون در واقع دکترین ملی اقتصاد در افق به اصطلاح 1414 رو تبیین کرد که بعد از گذشت 3 سال یک نظریه عمیقی بود که با تلاشی که صورت گرفت و حرف جدیدی در این حوزه ها تولید کرد. و ما امروز در حوزه تفکر استراتژیک دختران استراتژیست، غیر از مثلا پسرانی که علم استراتژی میخوندن و در واقع چون یه رشته کاملا مردانه است، امروز دیگه ما دختران استراتژیست داریم تو جامعهمون که توی سنین مثلا زیر 30 سال تفکر استراتژیک در اقتصاد درون دینی و اقتصاد غربی رو بیان با هم تطبیق میکنن، مبتنی بر متون دینی و متون غربی، جوانان زیر 30 سالی داریم که در دانشگاه علوم پزشکی جزو نوابغی که اینها می توانند از دل نگاه دین و نگاه تفکر مدرن مدل بهداشت و درمان جسم و نفس و روح رو در بیارن، در روانشناسی، در مهندسی، در علوم مختلف. الحمدلله این موقعیت با جدیت جلو رفته، اما هیچ ربطی به شورای انقلاب فرهنگی نداره. یعنی این مواردی که اگر احیانا جایی شنیدید، تو رسانه ها دیدید، خوندید، اخبارشو شنیدید، هیچ ربطی به مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ندارد. این دوستان تو این قضايا به شدت نقششون نقش مخربی بوده، نقش کمک کننده که نبوده، نقش بازدارنده بوده. لذا این نکتهش برای اینکه ناامید نشید. اما نکته ای که اشکال شورای عالی انقلاب فرهنگی ماست که این موضوع رقم نخورده، تحول در علوم انسانی از انقلاب فرهنگی تا انقلاب علمی، اینه. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه آقا علم یه باله، گیرم که این نقشه علم با 2600 رشترم تولید کردی، این یک باله. بال دوم میگه که ایمانه، علم و ایمان. در غرب میگن شما علم داشته باش، عمل کن. مارکسیستا کتاب هایی می نوشتن که از بعضی نمونه قبل انقلابشو ببینید، اسم کتاب اینه: تضاد در عقیده و عمل. یعنی آدم ها میگیم چی؟ میگیم اون آقای جراح ریه از همه بیشتر میدونه سیگار چقدر ضرر داره برای ریه، اما این آقای جراح ریه از اتاق عمل آمد بیرون، کسی که ریهش نابود شده به خاطر اینکه زیاد سیگار میکشیده، اونو جراحی کرده، میاد بیرون اولین کاری که میکنه سیگار روشن میکنه. میگیم این فرد علم داره، باور نداره. علمی که داره به علمش عمل نمیکنه. این همه سر چراغ قرمز بایستید، این آدمایی که از چراغ قرمز رد میشن کدومشون نمیدونن که نباید از چراغ قرمز رد بشن؟ آدمایی که دروغ میگن کدومشون نمیدونن نباید دروغ بگن؟ آدمایی که سیگار میکشن کدومشون نمیدونن سیگار کشیدن بده؟ پس هر کس، خیلی از آدما کاری که انجام میدن بابت ندانستنشون نیست. بدبختی بشر از نادانسته هاش نیست، از دانسته هایی است که بهشون عمل نمیکنه. پس تضاد در عقیده و عمل. علمی داری بهش عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ دعوایی که در علم اخلاق در غرب وجود داره اینه که چرا بشر علم داره ولی عمل نمی کنه. یک، در قرآن ما همچی حرفی نداریم. قرآن نمیگه که علم داشته باشید عمل کنید. خوب عنایت داشته باشید، این چیزیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی نفهمیده. قرآن میفرماد که 69 بار تا 70 بار میگه که ایمان داشته باشید عمل کنید، که اگر کسی غیر از این عمل کنه دچار خسران و زیانه. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. 69 بار 70 بار این تکرار میشه تو قرآن. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. تو سوره عصر میگه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. والعصر یعنی پسین، که همه میرن مزدشون رو بگیرن کارگرا، پسین غروب. عصر شما مزدتو میری بگیری، کار کردی دیگه، تو دوره خلقتت تعاملی داشتی، میگه تو اون لحظه اول عصر، قسم به اون عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیان، همه چیزش از دست رفته، بیچاره شده، مگر شرط میذاره الا الذين امنوا، ایمان داشته باشه، و عمل الصالحات، عمل صالح، نه هر عملی. روبروی صالح و صلاح تو قرآن میشه فاسد. فاسد صالح، مصلحت مفسدت، اصلاح افساد. خب پس در یک چنین شرایطی نه عمل فاسد، عمل صالح. اگه قرار جامعه عمل صالح انجام بده، انسان باید ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. عمل صالح منهای ایمان قبول نیست، ایمان بدون عمل صالح هم قبول نیست. لذا قرآن تأکید میکنه ایمان داشته باشید، عمل صالح کنید. این یعنی انقلاب فرهنگی. وقتی شما در جامعه کاری کردی ایمان مردم بالا بیاد، نه این رقابتی که رو انداختی مردم حتما مجبورن بهترین سالهای عمرشون رو برن سر کلاسای دانشگاه بشینن، هیچ چیزی نداشته باشی به دانشجو بدی، دستت خالی باشه، نه متن درست، نه استاد درست حسابی، چه بلای سر دانشجو میاری؟ ایمان کامل، عمل صالح. لذا میفرماد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. 69 بار این تو قرآن تکرار شده، ایمان داشته باشید، عمل صالح. نگفته علم داشته باشید، عمل صالح. البته حرف قرآن ضد دین، ضد علم نیست. میپرسه هل یستویل، سوال میکنه آیا مساویان آنان که میدانند نسبت به آنان که نمیدانند؟ حرف قرآن اینه، مقام کسی که میدونه نسبت به کسی که نمیدونه رو مشخص میکنه. اما دوست عزیز، همون مقدار که شورای عالی انقلاب فرهنگی دغدغه علم داره در جامعه، باید دغدغه ایمان می داشت. پس به تعبیر مرحوم مطهری، بال علم و بال ایمان. میگید ایمان که کلیه، مصداقش میشه چی؟ عرض میکنم ایمان به چی تعلق میگیره؟ ایمان به چی تعلق میگیره؟ شما ایمانتون متعلق به چی تعلق میگیره؟ میگیم آقا من حب میورزم به این لیوان. شما به چی ایمان دارید؟ 7 گزاره در قرآن میاد که ما به اونها باید ایمان داشته باشیم. به اینها میگن متعلقهای ایمان. این خلأی است که با کمال تأسف تبیین نمیشه. شما 5 اصل دین رو میشناسید، 10 فرع دین هم میشناسید، اما هیچ کس به شما در مورد 7 متعلق ایمان نگفته. لذا ایمان به غیب شماره 1، ایمان به خدا شماره 2، ایمان به ارسال انبیا شماره 3، ایمان به کتاب شماره 4، ایمان به ملائک شماره 5، ایمان به آخرت شماره 6، ایمان به آیات الهی شماره 7. 7 متعلق، 7 متعلق ایمان، چیزایی که ایمان بهش تعلق میگیره. امروز حجم عظیمی از این سریالایی که غربیا کار میکنن، مثلا سریال سوپرنچرال، سریال پوینت پلزنت، تمام این سریالایی که سریال هیروز، تمام اینها اساسش بر اینه که مقوله‌ای به نام در واقع ملائک رو بزنن. شما ببینید مثلا اونا میدونید که اونا بین شیاطین، بین شیاطین و ملائک فرق نمیذارن. ما معتقدیم شیاطین از ملائک جدا هستن. اونا میکائیل که میگن، میکائیل ما رو میگن مایکل، جبرئیل رو میگن گابریل، رافائل، مایکل به قول اونها، گابریل میذارن کنار لوسیفر، جانوریست یکی از شیطانهای چارگانه است به نام لوسیفر. شما ببینید لوسیفر چه نقشی تو سریال ها و فیلم های اینا داره. چرا دشمن تصمیم گرفته تو سریال های 200 قسمتی، سریال های 100 قسمتی اینقدر در واقع ملائک رو بزنه؟ چون اگر بتونه ملائک رو بزنه، الان مثلا شما تو فیلم لژیون شخصیتی که از حضرت جبرئیل نشون میده، گابریل در مقابل مایکل، میکائیل، میبینید یه شخصیت منفیه، کسی که تو 10 تا 20 تا فیلم سینمایی نقش منفی بازی کرده، حالا این فرد رو میذارن جای حضرت جبرئیل. بعد این فرد به عنوان گابریل میاد چه میکنه؟ میاد روبروی مایکل میسته، چهره به شدت منفی. بعد هر وقت شما میشنوید که انبیایی بودن، میگید انبیا توسط اون جبرئیل، اون گابریل، اون اومده پیغمبراشون آورده. بعد میگید آقا ایمان به کتاب، این قرآن، تورات، انجیل، اینا رو اون آورده برای این انبیا. لذا از این 7 حد وسطش که میشه ایمان به ملائک، با زدن ملائک الان هالیوود و تلویزیون آمریکا حساب شده دارن تخریب عظیمی تو این حوزه صورت میدن. یه بار به حاج آقای قرائتی گفتم آقا این وضعیت اینجوری شده، گفت مگه آیه 97 و 98 سوره بقره رو ندیدی؟ میگه هر کس به میکائیل و جبرئیل، اسم این دو نفرم میاره، میگه اینجوری نگاه کنه کافره. گفتم مثل که حاج آقا شما شک داری اینا کافرن، اینجوری میسازن. این جانوران خبیث برای اینکه 7 متعلق ایمان رو بزنن، وسطیش که ایمان به ملائکه هست، حضرت جبرئیل رو گذاشتن گوشه سیب، همینطوری دارن فیلم و سریال علیه حضرت جبرئیل میسازن. نوجوان ما که میشینه این سریال رو میبینه، جوان ما که میشینه سریال رو میبینه، ذهنیتش از جبرئیل، چون توی آیات شیطانی هم سلمان رشدی با زدن حضرت جبرئیل شروع کرد دیگه، یه برنامه ثابتی است که سرویس های امنیتی اینا دارن. پس 7 متعلق ایمان، ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت، ایمان به ملائک، ایمان به آیات الهی. ما یکی از اینا رو ایمان نداشته باشیم، 6 تای دیگه‌اش قبول نیست. 69 بار تو قرآن میفرماد ان الذين امنوا و عملوا الصالحات الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید، نگفته علم داشته باشید عمل انجام بدید عمل صالح. پس اگر من نقشه علم تبیین کردم در جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، فکر کردم 4,100,000 دانشجو رو با 70,000 استاد علمشون رو میبرم بالا، تو جامعه عمل میره بالا، اشتباه کردم. این مدل غربیاست. تأکید مرحوم مطهری اینه که بال علم، بال ایمان. لذا کنار نقشه علم، نقشه ایمان مطرحه. دو تا نقشه شد. این دو تا نقشه باید همون مقدار که ما بودجه میذاریم، توان میذاریم، تأمین میکنیم نظام علمی و دانشگاهی و آموزش و پرورشی رو، همون مقدارم باید مقوله به نام ایمان رو تقویت کنیم. ایمان رو اگر این اتفاق نیفتاد شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موفق نیست. چرا؟ یه نمونه من برای شما عرض میکنم. الان ضلع اول در شورای انقلاب فرهنگی آموزش پرورشه، ضلع دوم آموزش عالیه، ضلع سوم هنره. هنر اساساً ریشش در خیاله. ما 5 تا گزاره داریم دیگه نظام معرفت: توهم، تخیل، تفکر، تعقل، تذکر. ستای آخری تو قرآن ممدوحه. توهم، تخیل، تفکر، تعقل، تذکر. در فلسفه علم در یونانی ها چی میگن؟ میشه دوکسا، بعد میده ایدیا، داکتورینا، تنت، دوگما. دوکسا تا دوگما میگیم طرف دوگمه، آدم جزمندیشیه، بسته است، فکرش مثل سنگ میمونه، متحجره، تحجر، دوگم. این طرف میگیم دوکسا. دوکسا در عربی میشه ون، گمان. به فارسی میگیم گمان، میگم گمان نمی کنم، میگیم سوء ظن، حسن ظن، دوکسا. از دوکسا تا دوگما معرفت اینجوریه. معرفتتون اینجوری تنظیم کنید. یونانی ها میگن معرفت، یه بار معرفت شما مثل هواه. این هوایی که الان اینجا هست، شما به یه چیزی باور دارید که خیلی نمیتونید تبیینش کنید. این میشه چی؟ میشه دوکسا. مرحله دوم معرفت افلاطون میگه ایدیاست. 2500 سال پیش ایدیا، میگیم طرف یه ایده داره، میگم یه ایده ای به فکر من رسیده، ایده، ایدیا. زمانی است که این هوایی که اینجا هست غبار بشه. غبار رو میبینیم دیگه، گرد و خاک رو میبینیم. پس اولی دوکسا بود، دیده نمیشد. دومی ایدیا، دیده میشه، اسمش غباره. سومی میشه داکتورینا. زمانی که این غبار میاد خمیر میشه، خمیر رو میتونه توی قالب بریزید، صورتک باش درست کنید. این مرحله بهش میگن داکتورینا. دکتر کیه؟ کسی است که تفکر یه چیزی در ذهن شکل گرفته، این هوا بوده، شده غبار، آمده شده خمیر، حالا این اندیشه شکل میگیره مثل خمیر. به این میگن دکتر. یعنی کسی است که از خودش یه فکری داشته، مثلا اینشتین بوده، نشسته فکر کرده، فکر کرده، فکر کرده، یه چیزی حالت غبار بوده، بعد آرام آرام خمیر شده، شده این مساوی با MC2. سیبه افتاده، نیوتن یکم فکر کرده این سیبه چرا نرفت بالا، چرا همونجا نمون، چرا افتاد پایین، بعد میافتاد پایین دیگه، نه میدونم اما چرا افتاد پایین. فکر کرده بعد یواش 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 یه هوایی بوده، بعد آرام آرام شده غبار، اومده شده خبیر، شده نظریه قانون جاذبه. بعد از اینکه مرحله خمیر بودن تمام شد، اندیشه میرسه به مرحله تنت. تنت یعنی کلوخ، حالت کلوخ پیدا میکنه، یعنی اگه اندیشه رو ورز بدید پرز میشه. مرحله بعد زمانی است که اندیشه کاملا سنگ میشه، میگن دوگما. پس دوکسا، ایدیا، تنت، ایدیا، داکتورینا، تنت، دوگما. از دوکسا تا دوگما روند شکلگیری اندیشه است. خب اندیشه‌ای که توهم و تخیل رو رقم میزنه یا دوکساست، ظن و گمان، یا ایدیاست، ایده. لذا از ایدیا چی در میاد؟ ایدئولوژی. چرا ما با ایدئولوژی مشکل داریم؟ چون ایدئولوژی اندیشه ایست که شکل نگرفته. اونایی که ما رو متهم میکنن که شما نگاه درون دینی ایدئولوژیک دارید، بفرمایید این ساختار رو شما تبیین کردید یا ما نسبتی با ایده و ایدیا نداریم. ایده اندیشه شکل گرفته منسجمی نیست. قرآن تاکید میکنه که ان الله لا یحب، ان که میاد میشه دکترین، یعنی قطعی میشه دیگه، اندیشه خمیره. لا یحب یعنی چی؟ خدا دوست نداره کیو؟ کل مختال فخور. خدا خیال کننده و خیال بافو دوست نداره. ای بابا پس چیکار کنیم؟ هنر که اساسش رو خیاله، هیچ چی دیگه، همه چی از دست رفت. سینما رو باید درش گل بگیریم، موسیقی و شعر و ادبیات و. اما چرا خود قرآن میگه که شیوه قصه گویی من احسن القصصه؟ مگه میشه قصه گفت بدون خیال؟ یه ویژگی داره. اون ویژگی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی متوجه نشده. اونم اینه که در قرآن هیچ قصه‌ای نیست مگر اینکه قبلا اتفاق افتاده باشه. قصه یوسف، قصه زلیخا، قصه نوح، قصه موسی. یعنی چی؟ یعنی من حق ندارم بشینم اینجا تخیل کنم هری پاتر رو. وقتی هری پاتر رو تخیل کردم، چون انطباق با عالم واقع نداره، چون هری پاتر در عالم واقع رخ نداده، این گونه خیال پردازی، این گونه خیال بافی رو خدا دوست نداره. اینجوری که خیلی از بازی کامپیوتری و فیلم‌های سینمایی و موسیقی‌ها رو داستان‌ها رو من نمی‌دونم، اینجوری خیلی از بوتای دیگه هم باید ریخ بیرون، اینجوری بانک هم باید جمع جور کرد، بورس و نمی‌دونم مدرسان شریف و چتوز توپی و موتوری و خیلی بوتا رو باید جمع کرد، باید ناراحت بشین. همه هنر که رفت زیر سوال، مگه همه وزارت بهداشت نرفت زیر سوال؟ مگه همه وزارت بهداشت جسد انسان رو صرفاً درمان نمی‌کرد؟ پس اون قلب سلیم قرآنی کو؟ دیدید ما با قرآن فاصله داریم دوست عزیز؟ دیدید که ما قرآن رو پیاده نمی کنیم به اسم اسلام و قرآن به کام مدرنیته؟ اونی که معتقد در هنر علم دینی نداریم، هنر دینی نداریم، دیدی اینجا گیر افتادی؟ تکلیفتو باید روشن کنی. یا به قرآن اعتقاد داری، میفرماد ان الله لا یحب کل مختال فخور. توهم، تخیل، تفکر، تعقل، تذکر، تفکر و تعقل و تذکر رو قبول داره، اما توهم و تخیل زیر سوال، به خصوص توهم. جوان امروز باید قرص توهمزا استفاده کنه، انواع اکستازی ها و کراک و شیشه و چوچه. خب این مواردی است که شورای علمی فرنگی نمیتونه پاسخ بده، این مواردی است که امروز کف دانشگاه ها و حوزه ها دانشجو دارن کار میکنن. ما اینجا تکلیفمون چیه؟ تکلیفمون شد این، اون در آموزش عالی، اون در آموزش و پرورش، اینم در هنر. اگر من بخوام برای شما آیه به آیه میزان فاصله ای که از آنچه که ما از اسلام و قرآن میدونیم و داریم بهش عمل میکنیم و تبیین کنم، شما متوجه میشید چه بلای سر قرآن آوردیم، که چقدر قرآن مهجور و مظلومه. دیگه قلمش بود، ولی شما تو قرآن میبینید عشق مثلثی رو در بدترین حالتش تفسیر میکنه. هم میگه احسن القصه است، میگه من شیوه قصه گوییم بهترین شیوه قصه گوییه، خودش به خودش نمره میده، خود قرآن تأکید میکنه که من شیوه قصه گوییم احسن القصه است. برای خودش مثلا نوشابه باز میکنه، تحویل میگیره خودشو. حالا چطور قصه گوییش عالیه؟ اینجاست میبینید روابط مثلثی تعریف میکنه. زلیخا بدترین نوع عشق مثلثی، زن شوهردار، اما زن شوهردار یه طرف میشه یوسف، یه طرف میشه عزیز مصر. اما عمده مفسرین معتقدن وجه ممیزه این داستان اینه که وقتی شما این داستان رو میخونید، در قرآن تلاوت میکنید، قرائت میکنید، حس شهوت به انسان دست نمیده. این راز احسن القصصه. پس شما یک بار وحی رو تبیین میکنید، تبدیلش میکنید به عقل، عقل رو تبدیل میکنید به حس، حس رو منتقل میکنید، میشه هنر دینی. هنر 4 تا مرحله داره دیگه: تبیین وحی، تبدیل وحی به عقل، تبدیل عقل به حس، کار هنر حس دیگه، انتقال حس به غیر. اگر این روند مبتنی بر غریزه بود، به زبان غریزه بود، یعنی شما اومدید رابطه عشق مثلثی تعریف کردید، تو این رابطه عشق مثلثی چه بلای سر مردم اومد؟ مردم غریزه شون، شهوت جنسی شون، غضبشون به غلیان اومد. شما کاری که کردید وحی شیطانی بوده. اما شما می توانید ممنوع ترین حریم ها رو هم وارد بشید، در موردش داستان بسازید. چطور؟ به زبان فطرت صحبت کنید، اونجا میشه احسن القصص. خب گفتید وحی، از وحی شروع میکنی، مگه انسان غربی هم از وحی شروع میکنه؟ قرآن میگه بله. قرآن دوتا آیه داره میگه که شیطان به شما وحی میکنه، دوتا آیه داره که تاکید میکنه شیطان هم وحی میکنه. خب دیگه به ما که وحی نمیشه، چون وحی تمام شده، آخرین پیامبری که بهش وحی میشد پیامبر جلیل القدر اسلام بود. ما از دل وحیی که به پیامبر رسیده از تو قرآن کار هنری میکنیم، اما به منی که مؤمن نباشم شیطان وحی میکنه؟ قرآن تاکید میکنه که شیطان وحی میکنه. من وحی شیطانی رو در قالب خیال تبیین میکنم، تبدیلش میکنم به حس، حس رو منتقل میکنم، این میشه اون فاجعه ای که رخ میده. بابا اینجوری که دیگه نمیشه، انقلاب یعنی این دیگه، ما صحبت انقلاب فرهنگی داریم میکنیم. بابا شما که کل علوم پزشکی رو بردی زیر سوال، انقلاب یعنی این دیگه، انقلاب این سیستم رو باید زیر رو کرد. کل اقتصاد که رفت زیر سوال با مالکیت درجه یک و درجه دو، من چه کار کنم؟ انقلاب، صحبت از انقلاب داریم میکنیم، صحبت از نوازش فرهنگی نمیکنیم. انقلاب شما میخوای ساختمون انقلاب کنی، تبر و تیشه باید دست بگیرین، دیوار خراب کنی. دیوار عزیز لطفاً برو کنار، نمیره، باید خرابش کنی، با بولدوزر بریزیش کنار، یه چیز دیگه جاش ایجاد کنی. انقلاب فرهنگی یعنی اینکه این علم اقتصادی که داره تو دانشگاه درس داده میشه رو زیر و رو کنی، روانشناسی رو زیر و رو کنی، پزشکی رو زیر و رو کنی، هنر رو زیر و رو کنی. این یعنی انقلاب. و این شورای عالی انقلاب فرهنگی ما این ظرفیت درش نیست. اگر من قرار باشه تا فردا صبح بنشینم مثلا برای شما یکی یکی این مصادیق رو روشن کنم، زمینه تعجب شما خب هیچی دیگه، ممکنه دور از جونتون پس بیفتید. لذا در همین حد 3-4 تا گزاره بمونه، امانت دست شما که الان مرحله ما مرحله لا اله هست. یعنی ما الان در کف دانشگاه های مختلف، در کف مساجد، در کف جامعه داریم لا اله رو میگیم، تا الا الله فاصله داریم. چرا؟ چون اول باید این خانه در واقع حرم امن الهی، این خانه کعبه رو از وجود لات و عزا خالی کرد، ریخ بیرون، بعد به بلال گفت بره اون بالا اذان بگه. 4,100,000 دانشجوی ما امید میبندن به این که بیان اینجا از در یه فیلترهای گذشته 4 تا آدم معتمد مطمئن نشستن این چارچوب رو تنظیم کردن، ما نشستیم ببینیم خودشون این کارو میکنن، دیدیم اصلا صدا از اینا در نمیاد، اصلا اعتراض نمیکنن. اینه که الان در این مرحله لا الهه، توی مرحله الا الله علم جایگزین که ممزوج با ایمان باشه، تو این روند تزریق میشه، میشه تحول علمی، تحول در علوم انسانی. تحول در علوم انسانی این نیست که علم سیاست رو بیایم اسلام بذاریم پشتش. ما تو قرآن چیزی به نام سیاست نداریم، پولیتیکال ساینس معنی سیاست نمیده. یعنی چی؟ پولیتیکال ساینس معنیش اینه، فن تسخیر قدرت به هر قیمت. معنی کلمه پولیتیکال ساینس اینه، فن تسخیر قدرت به هر قیمت. حالا میگن اگه طرف تو قدرت بود چی؟ میگن فن حفظ قدرت به هر قیمت. این میشه پولیتیکال ساینس با نگاه ماکیاولی، با نگاه هابز، با نگاه جیمز روزنا. خب کلمه سیاست تو عربی یعنی چی؟ تعریفش مال احمد غزالی، اولین تعریفش، نه محمد غزالی یا احمد غزالی. میگه فن تصمیم و تدبیر و اجرای اون به نحو احسن. این که شو تعریف مدیریت. خب من چیکار کنم؟ کسی که اولین بار کلمه پولیتیکال ساینس رو برده گوشته روبروی علم سیاست اشتباه کرده، یک نفر نبوده تو این استاد علوم سیاسی بره ببینه بابا این واژه شاید معنیش حرف زشتی بود، شاید حرف زشتی بود. یه روز سال 78 مقام معظم رهبری نوشته بود زیر یکی از این نامه‌های ارتش که این کلمه تیمسار واژه خوبی نیست، معنیش این بوده، بعد اینجوری اصلاحش کنید. قبل انقلاب افتخار همه این بود که بشن سرهنگ، بعد از اونجا بعد درجه اعتایشون بشه تیمسار. بعد یه کارگروه تشکیل شد، ما هم دعوت کردن رفتیم اونجا، 78 بود. آقا این واژه رو میخوام عوض کنیم. اینجوری دیدیم اوه 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 این واژه چه معنی بدی داشته. یه کسی بوده از این مثلا طنزای 90 قسمتی از تلویزیون، بعد یه سری واژه رو باب میکنن. یه کسی بوده تو لاله‌زار تهران، این از این سیابرزنگی ها بوده، مثلا راه میرفته از این واژه ها جل میکرده، یه سری واژه انداخته بوده رو زبون مردم، یکیشم مثلا این واژه بوده. بعد به این دوستان گفتیم آقا تیمسار یعنی چی؟ گفتن تیم به انگلیسی یعنی کسی که کار گروهی میکنه. خب حالا تیم یعنی کار، حالا خود گروه یعنی به انگلیسی گروپ دیگه، گروه. حالا درست مسامحتن، خیلی خوب. سار پس میگن مثلا کوهسار، جویبار، بعد ساری و جاری میشه. خب یعنی کسی که کار تیمی رو جاری و ساری میکنه، تیمسار یعنی معنی کلمه تیمسار. بعد دیدیم بابا اصلا کلمه یه حرف زشتیه، سالها به یه عنوانی اطلاق میشد، مردم سر و دست میشکنن برسن به یه درجه بالای نظامی بشه میگن تیمسار. آخرش نوشت بابا جان این کلمه معنی بدی داره، این بوده، اینم ریشه‌شه، برید عوضش کنید. یه گروه کار تشکیل دادن و بالاخره این کلمه عربی امیر رو گذاشتن به جاش. حالا جالب اونجا بود که پیشنهاد این بود که مثلا به نظامی ها بگن امیر نظام، به انتظامی ها بگن امیر انتظام. آخرین مرحلهش بود آقا زد و یه آدمی بود به اسم امیر انتظام از زندان آزاد شد. این اومد یه سخنرانی کرد دوباره گرفتنش. نیرو انتظام اومد گفت من امیر انتظام نمیخوام. لذا کلمه ابتر الان مثلا میگن امیر فلانی به جای اون کلمه تیمسار. حالا باز این بنده خدا یه روز باید بیاد تو صحنه بگه آقا سیاست که معادل پولیتیکال ساینس نیست، منیجمنت که معادل مدیریت نیست، LAW law که معادل حقوق نیست، حق، حقوق، حقیقت، این واژه حق و حقیقت تو قرآن، این حقوق معادل law نیست، veritas، truth، rights، law، اینا معادل حق و حقوق نیست. rights از راست فارسی رفته تو زبان انگلیسی، میگن human rights یعنی حقوق بشر. کی گفت یعنی حقوق بشر؟ rights یعنی راست، راست فارسی در عربی یعنی مستقیم. خب مستقیم چه ربطی به حقوق داره؟ کلمه عربی حقوق با کلمه مستقیم عربی دوتاشو بذارید ببینیم از نظر ترمینولوژی و اتیمولوژی و ریشه شناسی چه ربطی به هم دارن. آقا معنی کلمه human rights اینه، آنچه در مورد بشر راست است. آیا هر چی در مورد بشر راست بود حقم هست؟ نیست. هر چیزی در مورد بشر راست باشه معنیش این نیست که حقه. حق خیلی مفهوم وسیع تری داره. همین جوری ترجمه میکنن حقوق بشر، فعال حقوق بشر. یه موقع سروش گفته بود که سال 1864 اونا حقگرا هن، خودشو گشته تو مقام داوری گفته بود اونا حقگرا هن، شما تکلیفگرا. انسان دیندار تکلیفگراست، حق و تکلیف. آقا در پاسخ به این تعداد زیادی کتاب نوشته شد حق و تکلیف در اسلام، باور کنید ما هم حق گراییم فلان. خبرنگار اومد پیش من تو دانشگاه فردوسی مشهد، این موقع واکمن بود جای امروز وایس رکوردر و اینا، آمد گفتش که این مصاحبه آقای سروش رو دیدید؟ گفتم بله. گفت مقالش. گفتم شما نظر شما چیه؟ گفتم آقای سروش مغلطه میکنه. گفت آقا حرف سیاسی نزنید. گفتم دارم حرف علمی میزنم. این حق رو از کجا آورده؟ ما در اسلام حق رو برو تکلیف نداریم. تو قرآن حق رو برو باطله. یه کلید بهتون بدم برای فهم قرآن، خیلی به دردتون میخوره. حالا وقتتونم زیاد گرفتم ولی خوبه این کمتر جای اینو میشنوید. قرآن هیچ حد وسط نداره. این چیزی که توی اسلام، توی جمهوری اسلامی جا افتاده، میگن مثلا اعتدال، یه طرفش افراد یه طرفش تفرید، این مال اسلام نیست، مال ارسطوئه، غلطه. تو علم اخلاق هم اینو گفتن سر کارن. قرآن صفر و صدیه، کاملا نظامش الگوریتمیکه. به چه معنا؟ میگه حق و باطل، ایمان و کفر، یقین و شک، حیات طیبه حیات خبیثه. هر چی تو قرآن بگید کاملا دوالیسم داره، سنویت داره، صفر و صدی مطلق، هیچی هم اینجا وسط حد وسط نداره. مدل اخلاق نیکوماخوسی و اخلاق مورد نظر ارسطویی آمده تو اسلام، تهاجم فرهنگی بوده شده التقاط رک. قرآن رو میخواید بفهمید بگردید همه چیزایی که مثلا میگه اون چیزی که دست شماست فانی، اون چیزی که دست خداست باقی. همه چیز تو قرآن یه ستونه. الان بعضی از این دانشجوها میشینن برای خودشون این دو تا ستون رو تعریف میکنن، همه چیز براشون راحت میشه. فهم قرآن اینجوری راحت میشه، خیلی در واقع بهتر متوجه میشن. لذا از این مسیر فاصله بگیرید. مثلا حیات طیبه حیات خبیثه، حد وسط نداره. شک و یقین، کفر و ایمان، حق و باطل، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، این سازوکاره. آقا حقوق، وقتی شما میگید حق و حقوق، این مطلقه. گفتن آقای سروش گفته که اینجوری. من به این بنده خدا خانم خبرنگار گفتم که دوست عزیز برو بنویس که عباسی گفت حق در قرآن روبروی باطله، حق در قرآن روبروی تکلیف نیست. اگر ایشون منظورش از اونها، حق اونها و حق اینها اینه، اگر تو میگی اونا حق گراهن، پس یعنی اینجایی ها، یعنی ایرانی ها، یعنی مسلمان ها باطل گراهن، پس مغلطه کردی. حرفتو مستقیم بزن. حقو میدی به اونا، نقطه مقابلش تکلیف نیست، نقطه مقابلش باطله. هر کس حق داشت و حق گرا بود، نقطه مقابلش باطل گراست. تو قرآن ما حق و تکلیف نداریم، حق و باطل داریم. خیلی دوستان نشستن کتاب حق و تکلیف در اسلام نوشتن، در صورتی که مچ طرف اینجوری باز میشه مشتش. لذا با این ساز و کار که اگر شما ریشه شناسی نکنید مفاهیم رو، کلای میره سرتون دیدنی. میان به شما یه رشته رو میدن به نام علوم سیاسی، پولیتیکال ساینس میگن، این علوم سیاسیه. به شما میگن حقوق. سالها من توی دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران کلاس داشتم، هر چی گفتم اگه از این دیوار صدا در اومد، از استادای حقوق اونجا صدا در اومد که معنی کلمه لا حقوق نیست از چیست، نمیدونستم. مگه طرف میتونه بگه آقا من 10 سال درس خوندم، دکترای حقوق گرفتم، 20 سال هست دارم درس میدم، شدم دانشیار، بعد من 30 سال عمرمو گذاشتم نمیدونستم که معنی لا حقوق نیست و به عکس. اقتصاد اکانومی نیست، به فارسی میشه کد آمایی، میگن کد بانو، کد خدا. کد خدا یعنی کسی که با همون منابع تو روستا، روستا رو اداره میکنه. کد بانو به زنای روستایی میگن که با همون منابع توی خونه و مزرعه و اون به اصطلاح دام و طیور و اینا زندگی رو اداره میکنه، میگن کد بانو، کد خدا. کد آما به علمی میگن که شما با همون منابع جامعه رو اداره کنید، معاشش و عمرانش و این معنی در فارسی با معنی اقتصاد در عربی که یعنی میانه روی دو تاست، با معنی اکانومی که یه واژه یونانی است سه تاست. قرآن یه مفهومی داره به نام بیع. اصلا معنی اقتصاد نمیده، همه چسبیدن به اقتصاد. اسلام بیع داره، معامله، مبادله، مبایعه که باید منتج بشه به خلت و انفاق و برکت، اقتصاد برکت مبنا. پس در واقع آنچه که الان مطرحه دوست عزیز اینه، نقشه ایمان، نقشه علم. اگر این دوتا صورت نگیره، انقلاب علمی، انقلاب هنری، انقلاب تربیتی به وجود نمیاد و انقلاب فرهنگی محقق نخواهد شد. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید، گندم نمایان جو فروش باطل رو در لباس حق به شما بفروشن و شما غافل زندگی کنید. ان شاء الله و سلام.